آقای دکتر کشکار صدا شما قطع شده.
حتی صدا رو داری چه
بار؟ بله بله الان تصویر صدا شما رو داریم.
خب من میدونم از کجا در حوصله من رو نداشتید. اجازه فرمایید من یه بار دیگه عرض ادب و احترام کنم خدمت دوستان عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم در خدمت شما هستم و جا داره پیشا پیش باز مجدد از مجموعه معظم مدرسه حکمرانی شهید بهشتی بابت فراهم کردن این زیرساخت تشکر کنم. طبیعتاً نداشتم عرض میکردم که چون من در حال دیشب داشتم نگاه میکردم دوره توانمندسازی کوتاه مدت هست، از طرف دیگه مجموعه مباحثی که حالا به هر حال این حوزه میشه مطرح کرد، هر کدوم از این سرفصل‌ها یا مباحثی که در هر جلسه مطرح میشه به هر حال ساعت‌ها میشه درباره اون صحبت کرد، لذا من پیشاپیش از همه دوستان عذرخواهی میکنم به واسطه‌ای که به هر حال ما خیلی جاها شاید این قدرت رو یا این شرایط رو نداشته باشیم که ورود کنیم به دیتیل کار. بنابراین پیشاپیش از این بابت عذرخواهی می‌کنم و البته انتظارم برای اینه که الان اینها یک هندی باشه برای دوستان. خب اگر نیاز بود که انشالله در ادامه کار میتونیم به صورت مبسوط‌تر صحبت کنیم. امروز خود در واقع صحبت ما رو بحث در واقع نوآوری اجتماعی هست یا سوشال اینویشن هست، کلید واژه یا مفهومی که قطعا خیلی از دوستان شنیدن یا اگرم نشنیدن خیلی نگران نباشن، چون تقریبا یک واژه‌ای است که تقریبا جدیدن تو ادبیات خدمت شما ارزم که این حوزه در واقع امر شده و سابقاً ظهور پیدا کرده. من از یک ضربه از سوری انفال سوری مبارکی که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم استفاده میکنم که در حال سنت خدا بر این است که هیچ قومی دگرگون نشود مگر اینکه خودشون بخواهد، و ایشالا در ادامه خواهیم دید که مبنای نوآوری اجتماعی هم همینه، یعنی میرسه به این که بایستی این خاص و اراده در تک تک افراد جامعه باشه. من اگر بخوام باز فرمایش از حضرت آقا رو که ایشون هم باز فرمودن درس بزرگی که ما از این فشارهای اقتصادی دریافت کردیم این است که هرچی میتوانیم بایستی به استحکام ساخت درون قدرت بپردازیم و هرچی میتوانیم در درون خودمون رو مختدر کنیم، به بیرون نبندیم. آنهایی که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران می‌بندن، خواهش هم اینکه عبارت داشته باشید ظرفیت ملت وقتی با یک چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند خل اصطلاح می‌شوند، ظرفیت های ملت ایران خیلی زیاد هست. ببینید طبیعتا رایج شده ما اگر بخوایم عنوان در واقع مطلع یک موضوعی کارمون رو شروع کنیم، طبیعتاً معمولاً از فقدان‌ها و از نبودن‌ها و از چالش‌ها و از خدمت شما عرض متأسفانه از این دغدغه‌ها صحبت کنیم، هرچند که به هر حال هیچ اشکالی هم نداره. ما میتونیم برای این که حالا بحثمون چون نوآوری هست از نگاه ایجابی به قضیه داشته باشیم، نگاه داشته باشیم. بنابراین حالا هرچند که من در این جلسه مشخصاً باز از نگاه سلبی و از نگاه منفی به قضیه نگاه کردم، بنابراین این حق برای دوستان محبوس هست، این مطالبه محبوس هست که در حال ما اگر صحبت از ضرورت نوآوری اجتماعی و اهمیت و ضرورت نوآوری اجتماعی بکنیم لزوماً به معنای این نیست که یه جای بنبست کردیم حالا حتما باید نوآوری داشته باشیم، هرچند که در حال ریشه خیلی از نوآوری ها قطعا در بنبست ها بود. البته خیلی جاها میتونه به واسطه آرمان های بلند بشه، به واسطه در واقع مطالبات بلند بشه، به خاطر در واقع بلند پروازی ها باشه که البته مصادیق نوآوری تو این حوزه هم زیاد هست و همه دوستان استعداد دارن. ولی جانتان اجازه بفرمایید برگردیم به مبحث خودمون. ببینید یک واقعیتی است که جوابی که ما درش هستیم. دیروز هم عرض کردم خدمت شما، ما وسایل دغدغه ها و نظام موضوعات متنوعی داریم. بس حالا ویژگی هایی که دیروز برخی از اونها رو اشاره کردیم طبیعتا همه اینها نیست، که عدم قطعیت بود، نمیدونم مبهم بود، نرخ تغییرات بالا بود. خدمت شما عرضم که و امروز هم چند تا شما ملاحظه میفرمایید که از قبیل زیست محیطی، نمیدونم خدمت شما عرضم تغییرات فناوری، بحران‌های مالی، بحران کرونا و و و مغاربی از این دست. خب طبیعتاً این چالش‌ها که جنسشون از چالش‌های اجتماعی هستن، به هر حال بخشی از واقعیت‌های جوامع هستن و طبیعتاً جوامع تلاش دارن که اینها رو حلشون کنن. واقعیت اینه که به نظر میاد رویکردهای سنتی و متعارف همیشه یه قدم عقب‌تر هستن و گرچه تلاش کردن که به اینها پاسخ بدن ولی همیشه یه قدم عقب‌تر بودن. مواردی باز مثل فقر، محرومیت اجتماعی، پیری جمعیت، تغییرات جمعیتی، خدمت شما عرضم که الگوهای کاری متفاوت، مناسبات بین نسلی در کنار محدودیت منابع، قطعا در واقع خیلی از دوستانی که در این جمع هستن یا مدیر بودن یا مدیر هستن یا به هر حال به نوعی با محدودیت منابع درگیر هستن، در شرایطی که اتفاقا یک منبعی وجود داره که به نام منبع دانش نه تنها محدودیت نداریم که اتفاقا به وفور دیده میشه و وجود داره و هر چقدر هم بیشتر استفاده کنید به قول اون طرفی ها ناتالی کم نمیشه، با تالسه در واقع بیشتر و بیشتر خواهد شد. و مهمتر از همه اینها یک بی‌اعتمادی وجود داره بین اونهایی که ارائه دهنده سرویس هستن، خدمت هستن، حالا در بحث جواب میداریم صحبت میکنیم، بین حاکمیت، بین در واقع دولت ها و در حال مردم. طبیعتا همه این موارد که حالا بخشی از اونها، بخش بسیار کوچیکی از اینها رو من برمان مطلع انتخاب کردم، صرف نظر از این که از این مصادیق شاید ساعتها بشه صحبت کرد، به نظر میاد که ما میتونیم یه برشی یا از یک زاویه یا از یک منظری، البته همه در واقع مطلبی که میخوام این نیست، ولی به هر حال از این زاویه میشه تصور کرد که جوامع در هر دوره با مطالباتی مواجه بودن، یک مطالباتی داشتن، یک نیازهایی داشتن که این نیازها حداقل من خیلی سلیس و روان نمیشن در اینجا مدرسی میفرمه که یا شناخته شده هستن و پاسخ هم دارن. مثلا فرض فرمه که یکی از نیازها میتونه بحث خدمت شما روزم که برقراری تماس و ارتباط باشه، خب منجر به این شد که تلفن ساخته بشه. یا مثلا فرض بفرمه که راهایی که قبلا 4 روز 5 روز 1 هفته 10 روز شما مجبور بودید حرکت کنید، الان مثلا با اختراع ماشین و نمیدونم فرض بفرمه جاده و نمیدونم وزیدی داستانها به کمتر از ساعتها در واقع خط شده. دومی که شناخته شده هستن ولی پاسخ ندارن یا پاسخی بهشون داده نشده، یا بعضا اگر پاسخی داده شده کفایت نمی کنه. از این هم میشه مصادیق متنوعی رو داشت. و نهایتا این که شناخته نشدن و طبیعتاً چون شناخته شده نیستن خب پاسخی هم برای اونها داده نشده. میشه تو اون حوزه باز برگردیم میگذشته، شاید امروز ما و شما اگر گوشی موبایل رو از ما بگیرن احساس کنیم که یه پایه زندگی ما کج شده و وجود نداره و ما تو خیابون داریم میریم، در باب داریم راه میریم، احساس کنیم همه متوجه هستن که من گوشیم همراه میشه، احساس کنیم کج شدم، در حالی که این نیاز شاید 10 سال پیش یا 20 سال پیش خیلی احساس نمیشد یا شناخته شده نبود. به عبارت زمانی که نیاز احساس شد که شما در خارج از فرض بفرمایید که یک مرز جغرافیایی نیاز به ممکنه در واقع تلفن داشته باشید، حالا رفتن نشستن و ایده دادن و نمیدونم، به هر حال منجر به در واقع اختراع تلفن همراه شد. در خصوص شناخته شده ولی پاسخ داده نشده یا پاسخ داده شده ولی نیاز به بهبود باشه، مثلا فرض بفرمایید که در خصوص بحث ترافیک، خب به هر حال یک مطالبه ایست که در هر جامعه ای وجود داره که شما به هر حال چه کار میتونید بکنید از این ترافیک خلاص بشید. یه روز زوج، یه روز فرد، یه روز خدمت شما از این یوترن ها، دور برگردن ها، یه روز نمیدونم، یا مثلا فرده در ساعت های مختلف شما تقسیم میکنید، صبح ساعت احتمالاً این ساعت های این ساعت ترافیک هست، این ساعت های این ساعت ترافیک نیست. ببینید شما مسئلتون رو یا نیازتون رو یا مطالبتون رو میشناسید و اتفاقاً بهش پاسخ میدید، ولی هیچ وقت شما قانع به این پاسخ نیستید، بنابراین تلاش میکنید که پاسخهای بهتر و بهتر و بهتر رو براش داشته باشید. بنابراین صرف نظر از این که حالا مصادیق این نیازها و چالشها و مطالبات چی ها هستن، تعدادشون چقدره، یا خدمت شما رازم که در چه سطحی هستن، یه خبر خوشحال کننده میتونه این باشه که به هر حال محدودیت منابع نداریم، از این بابت که اگر توجه داشته باشیم ما در عصر دانش زندگی میکنیم و میتونیم خدمت شما عرضم که رویکردهای جدیدی رو برای پاسخ به این نیازها و مطالبات انتخاب کنیم. و اون اینی که اگر ما بپذیریم که باید بپذیریم و البته پذیرفتیم که این چالش‌ها اجتماعی است، چالش‌های صرفاً فرض بفرم دولت نیست، چالش های صرفاً مثلا یک طبقه خاصی نیست، چالش صرفاً مثلا مهندسی نیست، صرفاً مثلا اونهایی که شیمی خوندن نیست، صرفاً پزشکا نیست، یک چالش اجتماعی است. پس برابر این به نظر میاد که میتوان با استفاده از دانش جمعی و خرد جمعی و احتمالاً در واقع با استفاده از ایده هایی که فقط کافیه ما بتونیم این ایده ها رو جمع آوری کنیم و از دانش آدم ها استفاده کنیم، بتوانیم یکی مشکلاتی رو یا یکی مسائل رو حل کرد. به عبارتی از همینجا اجازه بفرمایید یواش یواش در واقع ورود به نوآوری اجتماعی داشته باشم، به این معنا که اگر قرار باشه ما با در واقع یکی مسائل مواجه هستیم بهش پاسخ بدیم، به نظر میاد باید بپذیریم که خدمت شما عرضم که شیوه های سنتی پاسخگو نیستن. پس بنابراین خیلی دیگه اونا رو متهم نکنید، یا مثلا دولت ها بایستی بپذیریم دیگه شیوه های یا در واقع بضاعت دولت ها برای این قضیه پاسخگو نیست. اگر ما میپذیریم که بایستی دولت ها کوچیک بشوند، خب طبیعتا کوچیک شدن دولت ها در یک خدمت شما عرضم که اینجوری بگم یک مطالبه شخصی یا قطره‌ای یا به هر حال یک عقبه علمی داره. اگر گفته میشه دولت ها کوچک بشن، به واسطه اینکه یک ظرفیت دانشی ایجاد شده و این ظرفیت دانشی میتواند خیلی از مسائلی رو که یک زمانی دولت ها شاید اون مسائل در حد کم بودن، کوچک بودن، محدود بودن میتونه حل کنه، ولی الان به کفایت در واقع مسائل بزرگ شدن، متنوع شدن، متکثر شدن، متعدد شدن، بنابراین دیگه نمیشه تصور کرد و در واقع برداشت کرد و انتظار داشت که شرایط جاری و شرایط معمول در واقع به نظر میاد باید پوست‌اندازی کرد، به نظر میاد باید راه‌حل‌های نوآورانه پیدا کرد. و یکی از راه‌حل‌های نوآورانه و جدی تو این قضیه بحث سوشال اینویشن و اجتماعی مشارکت همه آدم ها در این حل مسائل هست. چطور میتونیم ما بگیم مسئله مال همه هست؟ مسئله مال همه است، بعد دوباره هم بشه انتظار داشته باشیم مثلا فرض بفهم یک گروه خاصی مثلا بگیم دانشگاه رو نشونه بدیم و بگیم دانشگاه باید برای این قضیه پاسخگو باشه، یا مثلا فرض صنعت رو مورد اعتماد قرار بدیم و بگیم به نظر میاد که ما بایستی بستر رو فراهم کنیم که اتفاقا در اون مسئله اگر دانشگاه نقشی دارد، دانشگاه نقش خودش رو ایفا کنه. قطعا مسائل تو پیچیده هستن، مسائل اجتماعی و البته داره ابعاد متنوع و مختلف هستن، به همین در واقع دلیل بازیگران متنوع و متکثری درش دخالت دارن و
در واقع مشارکت دارن. خب طبیعیه که دانشگاه هم سهم داره، سند سهم داره، دولت سهم داره، سازمان‌های رسمی سهم دارن، غیر رسمی سهم دارن، خانواده سهم داره، هر کدوم از اینها. مهم اینجاست که ما بتوانیم یک شیوه نوآورانه تلاش کنیم که حل این مسئله رو در واقع متناسب با سهم و خدمت شما رو زن که نقشی که هر کدوم از اینا دارن بتونیم خدمت شما رو زن که پاسخ خوب باشیم. بنابراین کافی که این بستر و شرایط فراهم بشود که اشتراک دانش، اشتراک نیازها، اشتراک ایده ها، اشتراک دانش صورت بگیرد. طبیعتا این مهم به ما کمک می کند که خیلی از مسائل در واقع حل بشه. حالا اینا رو من از این اسلاید ها سریع رد می شم چون این فایل در اختیار شما قرار می گیره. امیدوارم که شاید در این اسلاید بد نباشه مجموع عرایزی که داشتم تا این لحظه رو. حالا خیلی هاشو من گزاره ها رو به واسطه این که سعی کردم موجز باشه و در اینجا آوردم رو از همه جا بخونم. به نظر میاد ما بایستی در رو به روی ایده های باز یا در واقع اون انحراف مثبت رو ایجاد کنیم. میدونید که انحراف مثبت به عبارتی شما یا اون چیزی که شومپیتر هم در بحث نوآوری داره خدمت رو تخریب خلاق نمونه از انحراف مثبت هست. یعنی شما اجازه میدید افراد، اجازه میدید راهبردهای غیر معمول، اجازه میدید رفتارها، اجازه میدید اونهایی که واقعا میتونن در یک چارچوبی ایفای نقش کنن و کمک کنن به بهبود خدمت شما رو زن که پاسخ به مسائل کمک میکنن به در واقع یا رایافتن راحل های و خدمت شما رو زن که حل مسائل. در واقع این روی کرده جذاب اسمشو گذاشتن نوآوری اجتماعی خب یا سوشال اینویشن. ما اگر اینو چند لحظه استاپ کنیم اینجا و داشته باشیم یه اشاره مختصری به مفهوم نوآوری در طول تاریخ داشته باشیم، خیلی کوتاه مختصر. همه شما میدونید که نوآوری ریشه در مباحث و دیدگاه اقتصادی داره، اونجایی که به هر حال بحث سود و زیان هست، اونجایی که بحث خدمت شما رزم که حالا انواع در واقع نوآوری رو ادراک هم گفتم، مثلا در محصول جدید باشه، در فرایند جدید باشه، در بهبود محصول باشه، اینها مواردی هستن که نکته اصلی اینجاست که اون در واقع نهلی اولیش در بحث اقتصادی است. قطعا باز دوستان مستظر هستن بین خلاقیت و نوآوری یه تفاوت هایی وجود داره که خلاقیت بحث در واقع پیدا کردن یا پیدایی و توی یک اندیشه است، یه فکر، در حالی که نوآوری کاربردی کردن اون فکر هست. خیلی از ماها حتما تو جلسات خصوصی یا جلساتی که در واقع با دوستان و نمیدونم اقوام اینا میشیم صحبت میکنیم به این که فرزندمون مثلا فرض بفرمایید یک حرکت نوآورانه یا یک حرکت خلاقانه انجام داد که درستش هست افتخار میکنیم و میگیم، مطرح میکنیم، یا مثلا به ما میگن که بله ببینید اینها خلاقیت با نوآوری زمین تا آسمان فرق داره. خیلی از ماها خلاق هستیم ولی لزوما نوآور نیستیم، چون نوآوری به هر حال عملیاتی کردن اون خلاقیت هست یا اون ایده‌ای هست که در حال ذهن یک خلاق تراوش میکنه. خدمت شما عرضم که عرض کردم شاید تو ادبیات امروزی و نوین اولین تعاریف برمیگرده به شومپیتر که اون دیدگاه عرض کردن اقتصادی رو داره و بحث تخریب خلاق رو در واقع مطرح میکنه. بعد تو این مراحل خلا که نوآوری چگونه در واقع از ایده تبدیل میشه به محصول خدمت شما عرضم که، یا به عبارت نوآوری چطوری ایجاد میشه، دیدگاه های مختلفی هست که البته خب از ابتدا اگر شما ملاحظه بفرمایید حداقل 4 تا نسل یا 5 تا نسل مطرح میشه. من خیلی سریع میگم یک نگرش خطی هست که خدمت شما عرضم، بعدیش نگرش سیستمی هست، بعدی نگرش نظام ملی نوآوری هست که خب در نظام ملی انشاءالله فکر میکنم یه جلسه در خدمت شما باشیم، صحبت از بازیگران متعدد هستن که خب در قالب یک زیست‌بوم با وظیفه تولید دانش خب درگیر هستن. در خصوص مدل‌های نوآوری هم باز حتما شما استدلال دارید که مدل‌های متنوع و متعددی وجود داره. بعضی از این مدل‌ها متأثر از در واقع فشار علم هست، یعنی مثلا فرض بفرمایید که خیلی نیاز نبوده من و شما دنبال نوآوری باشیم، بلکه به واسطه اینکه یه عده آدم‌های نشستن ایده داشتن، ایده‌هاشون در واقع ایده خلق کردن، ایده داشتن، ایده‌هاشون رو اومدن مهندسی کردن، طراحی کردن، ساختن و یک محصولی اومد تو بازار. بنابراین من تا امروز مثلا تصورم از گوشی تلفن همراه مثلا آجوری دو کلی بود، بعد فردا رفتم دیدم که یک گوشی تلفن اومده خدمت شما رو زدم که دو کلی شده مثلا نمکر. خب این فشار علم هست. اینجا نه، فشار یا به عبارت کشش بازار هست. اونجایی که همون گوشی در با دو کلی خب دست من رو خسته میکنه، جذابیت نداره، شما اقبالی به خرج نمیدید، به عبارت این تقاضا و نیاز بازار هست که فرصت رو برای ایجاد یک محصول جدید فراهم میکنه. خب طبیعتاً این منجر به این میشه که خب کسی که در واقع داره این محصول رو تولید میکنه متوجه بشه که در حال این مطالبه مطالبه جدی مشتری است و اگر شما این کار رو نکنید قطعا بازار رو از دست خواهید داد. بنابراین این هم یک مدل و یک در واقع سری دیگه یا مدل دیگه از در واقع نوآوری، مدل‌های ترکیبی است که در واقع به عبارتی خیلی غالبه نیست که حتما باید فشار علم باشه یا کشش بازار باشه. برداشتش اینه که این فرایند رفت و برگشت داره. بحث یک پارچه شبکه هست که خب اینجا باز وزن کار برمیگرده به سمت باز در واقع مشتری و کسی که عبارتی تعیین کننده نهایی است. من نمیدونم حالا صرفا یک مثالی رو عرض میکنم، حتما در کشور ما شما یک برند ماشین رو دیدید و شنیدید که خیلی هم در واقع تبلیغ شد، خیلی هم در واقع شاید از نظر کیفی با خیلی از ماشینی هایی که الان وجود داره مشخصه که مدل خاصی که من مد نظرم هست و امیدوارم شما هم به همون در واقع در اون برداشت داشته باشید، خیلی ماشین خوبی بود ولی چون اقبال نشد. خب الان شما شاید الان مثلا من میگم یک ماشین پروتون، شما اصلا خیلی از شما نشیده باشید یا در واقع شنیده باشید، ولی در مقابل مثلا فرض می‌کنم یک ماشین شاید از نظر کیفیت خیلی هم مناسب نبود، البته مناسب بود ولی به پایون نبود، ولی شما می‌بینید که سال‌های سال الان داره تولید میشه، چه بسا اینکه در واقع جزء پرفروش‌ترین محصولات کشور باشه. میخوام این عرض کنم که این مشتری هست، این در واقع مطالبه شما هست که تعیین کننده است. مشخصا در نوآوری هم همینجوره. نوآوری یادمون باشه و حالا در ادامه عرض خواهم کرد، نوآوری اجتماعی اون چیزی که در واقع تعیین کننده است در نوآوری اجتماعی جامعه است. یک نوآوری میتواند در یک فرهنگ، در یک جامعه، در یک کشور نوآوری باشد، ارزش باشد، ارزشمند باشد، در یک کشور دیگه قطعاً در واقع ممکن نباشد. مثلا فرض بفرمایید که شاید در یک کشوری برای پاسخ به یک نیاز، مثلا فرض بفرمایید که استفاده از خدمت شما رو زدم که کشیدن سیگار برای کارمندان در یک بازه از زمانی توصیه بشه به عنوان یک راه حل نوآورانه برای که مثلا خستگیشون ممکن در یک کشور دیگه، در جامعه دیگه مثلا اساسا کشیدن سیگار در واقع یک خدمت شما رو زمین که شکل منفی داشته باشه و اصلا مورد اقبال و پذیرش نباشه. یا دیروز من مثال عرض کردم، مثلا فرض جشن طلاق یا مثلا فرض فرض که اتفاقات دیگه که حالا به هر حال بعضن شاید در کلاس‌های خصوصی تر یا در کلاس‌هایی که خدمت شما رو زمین که حالا سطوش به نوعی در باشی هست میشه مثال زد و اینجا در باندش مثال زد. خیلی از اتفاقات که الان در دنیای امروز میفته به واسطه این هست که خدمت شما رو زدم که مطالبه داره و جامعه میپذیرد و به واسطه همینه که شما میبینید که خیلی از ارزش ها ضد ارزش شده و خیلی از ضد ارزش شده ارزش ها رو گرفتن و وقتی که عقبش رو نگاه میکنید میبینید که اتفاقا اونم پاسخ به یک مسئله بوده، پاسخ به یک نیاز بوده. حالا اون نیاز یا اون مسئلهش مسئله مثلا خلای شخصیتی بوده یا واقعا مسئله واقعا یک نیاز حیاتی بوده. حالا این طیف من نمیدارم کجای کار هست، ولی به هر حال یک نیازی بوده که مکاتب نوآوری هم من آوردم. میتونی ملاحظه بفرمایید، خیلی من ورود نمی کنم. مکتب توانسازی داریم، کارآفرینی داریم، فناوری فرهنگی داریم، اما یه دستبندی از انواع نوآوری ها باز خواهش هم اینه که بر من خورده نگیرید که این فقط بخشی از درواقع یا از یک زاویه نگاه شده که نوآوری رو میتونیم بر اساس ماهیت به فرایند به محصول از منظر تغییرات و عمق تغییرات به عبارتی به این که اینتال بودن در تدریجی یا رادیکال بودن که اساسا پارادایم رو در واقع تحول و تغییر میده در واقع دستبندی کرد و بر اساس سطح هم شو میتونید به صورت حالا خود باشه، نمیدونم میانی باشه تا کلان باشه و البته از خیلی دست در واقع دستبندی های
مختلف. آقای دکتر ما صدای شما رو نداریم. آقای دکتر
الان صدای من رو داری؟ چون
ما... بله بله آیتور. آره از اسلاید قبلی آیتور صدا رو قطع شد.
این اسلایدی داشتیم؟ اینجا باز
از اول این دیگه قطع شد آیتور.
بله عذرخواهی میکنم، امروز داره اینترنت من رو داره اذیت میکنه، من از این موقع عذرخواهی میکنم خدمت شما عرضم که شما در این اسلاید باز اشکال متنوع و مختلفی رو میبینید. عرض کردم امروز دیگه به راحتی شما میتونید سرچ کنید و ببینید که یا از منظر اجراش ما نوآوری باز داریم، نوآوری بسته داریم که خب هر کدوم از اینها شیوه عملکردش خب متنوع است و مختصر هست و البته نکته مهم در اینجا اینه که یک شیفت پارادایم اتفاق افتاده از نوآوری بسته به سمت نوآوری باز. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ طبیعتاً برمیگرده به اینکه دیگه همه به عبارت جامعه پذیرفته، دنیا پذیرفتن دیگه خدمتشون شرایط بگونی است که نمیتوان تصور کرد که حل یک مسئله لزوما منحصر به دانش‌هایی است که در داخل یک مجموعه سازمانی است. امروز مسئله ممکنه مسئله سازمان باشه، ولی حلش میتواند با استفاده از دانش‌هایی باشد که خیلی‌هاشون در خارج از مرزهای سازمان باشد یا خدمت شما زمین میتوانم توسط افرادی باشد که اتفاقا اصلا شما فکرش میکنید خیلی از اتفاقاتی که در دنیای امروز میفته بحثایی مثل اوپن اینویشن، مثل کراودسورسینگ، اساسا کراودسورسینگ اصلا به همین معنا در واقع تعریف شده. گرچه در کراودسورسینگ خب خیلی از آدمایی که دخالت دارن صاحب نظر هستن، در اون حوزه خبره هستن، ولی واقعیت هم اینه که اساس نوآوری به سمت اوپن اینویشن در واقع تغییر کرده. باز حالا از منظر نایت ملاحظه می‌فرمایید، از اینجا یواش یواش ملاحظه می‌فرمایید که در دسته‌بندی که همالاینن و همکارانشون دارن اینجا بحث لزوما نوآوری به اجنس فنی یا اقتصادی ندونستن، به بحث مدیریتی و هنجاری و فرهنگی اینها در واقع رسیدن و شما ملاحظه بفرمایید که حالا از استراتژیک هم مدد میشن. این هم مدل کلی یک نوآوری هست که باز شما حتما استفاده دارید. قیف نوآوری عزیز هم ایده ها وارد میشن و از طرف دیگه و هنر در با نوآوری اینه که یا هنر در با این قیف این هست و کسی که به نوع نوآور هست یا متولی نوآوری هست قطعا مد نظرش هست که ممکن است از بیش از 3000 حالا گفته میشه و بیش از هزاران ایده یکیشون تبدیل به محصول بشه. بنابراین این همون چیزیست که در تفاوت بین خلاقیت یا ایده پردازی و نوآوری عرض کردم خدمت شما. خیلی از ما ممکنه خلاق باشیم ولی نوآور نباشید. البته این بی‌معنا نیست که این حالا در این شکل شما اگر ملاحظه بفرمایید 3000 تا ایده یکیشون موفق شدن، خب اون ممکن است اون 2999 برای این لحظه در واقع پاسخگو نباشد، چه بسایی که ممکنه شرایط در واقع در فردا رودی در یک شرایط دیگه برای یک سازمان دیگه برای یک مجموعه دیگه در واقع پاسخگو باشه. صدا رو دارم دوستان؟ آقای قائمی صدا هست؟ بسیار خوب. یکی از خدمت شما عرضم که در ادامه این بحث من میخوام یک نظریه که بسیار معروفه و همه شما استدلال دارید پیرو مباحثی که تا اینجا عرض کردم داشته باشم، با این که واقعیت من عرض کردم خدمت شما پذیرش یا رد نوآوری به انتخاب مصرف کننده خب برمیگرده. این یک. دوم این که خیلی از نوآوری ها ممکن است برای خیلی از آدم ها نوآوری باشد ولی برای خیلی دیگه نوآوری نباشد. به واسطه همینه که ما وقتی صحبت از نوآوری میکنیم متاسفانه تلقی بسیار عجیب و غریب از نوآوری داریم. به عبارت یادمون باشه که اتفاقا وقتی صحبت از نوآوری میکنیم بسیار ساده، بسیار سلیس، بسیار روان و اتفاقا وقتی که شما تعریف نوآوری اجتماعی داشته باشید متوجه خواهی شد که چه بسا ماها در طول روز در طول زندگیمون بارها بارها نوع از این تیپ نوآوری ها داشتیم و طبیعتا ما خودمون یک نوآور اشتباهی هستیم. چون متاسفانه ما تلقیمون از نوآوری لزوما اینه که حتما یک اتفاق عجیب غریبی بیفته، حتما فرض بفرمایید برای یک مدت طولانی و خدمت شما رو دارم که برای یک شرایط نمیدونم بسیار خدمت شما تاثیر بالا اتفاق بیفته حتما نوآوری هست. خیر اینگونه نیست. شما یک زمانی اگر فرض کنید که میاد در یک مسیر خیابونی میاد یک یوترن طراحی میکنه دور برگردون طراحی میکنه و مثلا فرض بفرمایید مشکل چهارراه رو حل میکنه، این یک کار نوآورانه هست که قابل تقدیر هست. خدمت شما عرضم که نظریه نشر نوآوری اینه داره میگه که این خیلی مهمه و این بحث رد یا پذیرفتن نوآوری توسط مخاطب به چیزی جز دانشش بستگی نداره. یعنی دانش بسیار تاثیرگذار هست در پذیرش در واقع اون الگو یا پذیرش اون نوآوری. به واسطه همینه که شما مثلا فرض بفرمایید که ممکنه یک پوشش لباسی برای شما جدید باشه، نوآوری باشه، حالا مدل مو نمیدونم مدل حرکاتی شما، در حالی که همون رو برد فرمایی در این جامعه دیگه در این شرایط دیگه اصلا دموده شده باشه، به عبارتی از خرده خارج شده باشه. نظریه نشر نوآوری شامل سه بخش پیش از تصمیم و از تصمیم هست و اگر شما ملاحظه بفرمایید نخ تصویر تمام اینها وقتی ما صحبت از تصمیم میکنیم طبیعتا تصمیم مبتنی بر دانش و دانایی باشه. بنابراین شما قبل از تصمیم نیاز به دانش دارید، در حین تصمیم نیاز به دانش دارید و پس از تصمیم هم دانش دارید. یعنی اگر قرار شما یک نوآوری رو بپذیرید قطعا در واقع مبتنی بر دانش این کار رو انجام میدید. باز از این اسلاید من رد میشم. با تمام این توصیف به نظر میاد که در پارادایم نوآوری یک تحول شگرفی داره اتفاق میفته و اون این که از اون نگاه اولی که بر اقتصاد در واقع متمرکز بود یواش یواش داره به سمت اهداف اجتماعی داره حرکت میکنه. البته من از دوستانی که ممکنه در بین شما تو بحث سیاست گذاری یا جامعه شناسی کار کردن قطعا دوستان میتونن به ما کمک کنن که یک اتفاقی داره میفته. پس بنابراین یا خدمت شما در نوآوری از اون پایه‌هایی که مبتنی بر خدمت شما نگاه تنجبل بود، لزوما محصول بود، لزوما فناوری بود، به خدمات در واقع پایه اجتماعی تغییر کردن. وقتی که مصاحبت از نوآوری میکنیم، خب اگر از جنس در واقع تنجبل باشه قابل لمسه. مثلا شما میتونید ملاحظه کنید گوشی که تا دیروز رنگش سفید بود، مثلا امروز رنگ قرمز رو شما ملاحظه میفرمایید، خب این تغییر رو شما دارید میبینید. یا مثلا فرض بفرمایید اگه توان مصرفیش مثلا آباد بود، الان مثلا 1/10 آ شده. یا مثلا فرض بفرمایید اگه توان شارژیش دیروز 10 ساعت بود، امروز شده 25 ساعت. خب اینها در واقع نوآوری درست از جنس فنی هست، ولی خدمت شما رو زمین که حالا در ادامه عرض خواهیم کرد، اگر از طرف شما مورد پذیرش واقع بشه، به عبارت این خدمت شما نوآوری اجتماعی خواهد بود که عرض خواهم کرد. نوآوری دیگر تنها یک مکانیزم اقتصادی نیست یا فنی نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که خدمت شما یا انتظار داشته باشیم فقط اونهایی که مهندس هستن آدمای نوآور باشن. اونایی که فقط تو آموزشگاه نشستن، تو دانشگاه نشستن، تو مراکز دایره‌بندی نشستن، انتظار داشته باشیم نوآوری داشته باشن. ناخیر نوآوری وقتی که جنسش در واقع در قوانین پدیده اجتماعی می‌گنجد، میتوان انتظار داشت که همه آدم‌ها، همه افراد جامعه از این ظرفیت، از این دانش، از این اصول هم خدمت شما قابلیت برخوردار باشن. به عبارتی حالا بحث ظرفیت رو نمی‌دونم، باز داستان هایی که بحث نوآوری وجود داره من نمیخوام اونجا وارد بشم. همین اندازه از من بپذیرید که دیگه از این که ما انتظار داشت باشیم فقط نوآوری صرفا از یک مراکز خاصی بروز میکنن، بایستی بپذیریم که بایستی شیفت کرده باشیم و شیفت داریم میکنیم به سمت منشأ نوآوری از دل جامعه، از دل افراد، افراد و جامعه‌ای که در واقع مسائل رو دارن، دغدغه‌ها رو دارن، چالش‌ها رو دارن، مطالبات رو دارن، آرمان‌ها دارن. مبتنی بر همین هست که شما میتونید انتظار داشته باشید. خب طبیعتاً اگر این گونه باشد که هست، نوآوری هم در هدف و هم در روش، خب به صورت تنگ و تنگی با شرایط اجتماعی که عرض کردم خدمت شما، با نرم‌ها، با هنجارها، با عرف‌ها بسیار رابطه تنگاتنگی داره. شما اگر طیف فن در واقع نوآوری رو ترسیم کرده باشه و ملاحظه بفهمید در شکل، از یک سمت کاملا فن نیست، کاملا تکنیکال هست، و از سوی دیگه اتفاقا کاملا غیر تکنیکال، بیشتر از جنس نرم، هنجاری، ارزشی، به جامعه و به شرایط و به محیطی که در واقع در وجود داره رشد پیدا میکنه یا بروز میکنه وابسته است. و خدمت شما رو زنی که رابطه تنگاتنگی داره، به خاطر همینه که اتفاقا از اون طرف هم اگر بخوام نگاه کنیم، در قیاس با نوآوری های فنی مثلا در حوزه اقتصاد یا نوآوری در حوزه خدمت شما رو زنی که مثلا فنی، نوآوری اجتماعی بسیار بسیار خدمت شما رو زنی از اون دغدغه های هر حکمران و هر جامعه‌ای بایستی باشد. از کردم چون بسیار نرمه، بسیار خدمتشون وابسته به ارزش هاست، وابسته به هنجار هاست. شما در نوآوری فنی اگر خدمت شما ارزم که یک ماشینی اگر توان مصرفیش یا سوخت مصرفیش مثلا در هر 100 کیلومتر 10 لیتر بوده بشه 5 لیتر، خب به طبع علی ظاهر خیلی اطماعات مثبتی هست و خیلی شما دغدغه ارزشی ندارید. ولی اگر خدمت شما ارزم که یک شیوه یا یک سبک زندگی که در گذشته به صورت خدمت شما خاصی بود، ولی امروزه به هر حال به صورت نوآورانه به شکل دیگه در کشور دیگه داره انجام میشه و مشخصا در غرب، و حالا همون قرار باشه در کشور شما، در جامعه شما، در فرهنگ شما جاری و ساری بشه به عنوان یک سبک جدید و نوآورانه، که مثلا از کردم همون بحث جشن طلا رو از کردم، خب اینجا نشون میده بردش، خسارتش، تأثیرش، اثرگذاریش بسیار بالا هست. پس بنابراین میطلبد که بحث نوآوری اجتماعی بسیار و به جد بوده تأکید و عنایت قرار بگیره. یه سری در واقع حالا باز اشکالی من در اینجا آوردم با هم دیگه بررسی داشته باشیم. به هر حال باید بپذیریم و میپذیریم که تقریبا در سطح جهانی کاهش اعتماد وجود داره. خب اگر اینگونه است چه کار میشه کرد؟ آیا این مسئله رو میشه پاسخ داد؟ ما از اینکه مسائل زیاد داریم، مثلا فرض رو فرمید یارو خوشبختانه یه متاسفانه که باید این متاسفانه درگیر کرونا هستیم، از اون بعد خوشبختانه که خب همین شرایط کرونا باعث شده که ما از بسترهای دیگه برای بحث حالا تو درگیر انتخابات هم هستیم، تو بحث معرفی نامزدهای محترم داریم استفاده میکنیم. خب طبیعتاً یکی صحنه رو شما تصور بفرمایید اگر قرار باشه که چه بسا خیلی از زمان و اتفاق افتاد در کشور ما و در خیلی از کشورها، خب صرف نظر از این که چقدر منابع حیف و بیر میشه، واقعا به این چقدر باید انرژی گذاشت، چقدر آدم ها باید درگیر بشن تا این در واقع صحنه ها رو، این خدمت شما رو زمین که اورا رو پاک کنه، آیا واقعا راه حلی برای جایگزین کردن این وجود نداره؟ یا مثلا شما اشکالی رو ملاحظه بفرمایید، عکسایی که نشون میده ما به طبیعت داریم احترام میذاریم، آیا این یک کار نوآورانه میتواند باشد؟ اگر هست واقعا اسمشو چی میتونیم بذاریم؟ یا مثلا فرض بفرمایید که حتما برای شما اتفاق افتاده با وسایل دور روز کارآفرینی کردید اومدید، یا مثلا در اخبار میشنوید، در اسناد میبینید، در سایت ها میبینید، مثلا فلان کسی با بطری های مشابه نمیدم دیوار فلان ساخت، یکی نمیدم با لوهای فشرده نمیدم فلان کرد، اسم این نوآوری رو باید چی میتونیم بذاریم؟ اجازه بدید یک مثالی رو که مثال عینی هم هست، در یکی از روستاهایی که در اطراف ورامین بود اتفاق افتاده رو برای شما داشته باشیم. ببینید یه روزی معلم این مدرسه متوجه میشه که دانش آموزانی که در این خدمت شما آرزم که مدرسه هستن، خیلی هاشون صبحونه نمیخورن، خیلی هاشون سوء تغذیه دارن، خیلی هاشون این شرایط رو ندارن که حداقل خدمت شما آرزم که الزاماتی که مدرسه براشون حالا مد نظر داره و برای کلاسشون نیاز هست رو نمیتونن تهیه کنن. خب این یک دغدغه فکری برای این آقای معلم. بعد خود دنبال راهکار میگشت که چه کار میتونه انجام بده، به این نتیجه میرسه که خب در این مدرسه‌ای که من دارم درس میدم، در فضای پیرامون این مدرسه یک محوطه‌ای است که مال مدرسه است ولی غیر قابل استفاده است، از این چه کار میشه کرد؟ خب با توجه به سابقه آنها کشاورزی که داشته، میاد از ظرفیت پدر و مادر یا به عبارت والدین این بچه ها استفاده میکنه برای اینکه اون فضا رو، من خدمت شما عرضم که محصولات کشاورزی مثل خیار و نمیدونم گوجه و سبزی و از این داستان ها میکارن، طبیعتا شما تصور بفرمایید چه حال روزی داشتن. خب از ظرفیت والدین استفاده کرده، بعد یک فضای سرسبز، فضایی که فرزندان اون بچه ها هر روز وقتی اونجا میدن خب از نظر روحی بسیار براشون جذاب بوده، بعد این به محصول تبدیل میشه و نه تنها با این کار صبحانه بچه ها که به واسطه با حجم محصولاتی که داشته خب از فروش اون محصولات خیلی از مایحتاج مدرسه و بچه ها رو تامین میکنه و این رو نه یک سال نه دو سال که چندین سال داره انجام میده. اگر ما بخوام این نوآوری رو، اولا این کار رو بخوام بگیم نوآوری، آیا شما با من هم عقیده هستی که این واقعا یک کار نوآورانه است؟ و اگر آن نوآوری هست، آیا نوآوری اقتصادی میتونیم بگیم؟ آیا نوآوری فنی میتونیم بگیم؟ آیا نوآوری اداری میتونیم بگیم؟ نوآوری سازمانی میتونه باشه؟ کدوم یکی از این نوآوری هاست؟ در این حالی که به نظر من همین ها میتونه باشه، اونجایی که شما هیچی نداشتید، از هیچی، از زمین بایر مثلا استفاده کردید، به پول، به در واقع محصول رسیدید، به پول رسیدید، خب میشه نوآوری اقتصادی. از اونجایی که از اون منظر که مثلا فرض بفرمایید که اومدید افراد رو سازماندهی کردید، از ظرفیتشون استفاده کردید و اینا رو درگیر کردید، میشه نوآوری سازمانی، نوآوری دارید. میشه در واقع از یه منظر دیگه برآیندهایی که در خدمت شما دادن، تامین جیلی غذایی بچه‌ها بود و مایحتاج اینها فشل بودن، پاسخو نبودن، نمیدونم امروز شما اومدید با این کار سیستم مثلا فرض به تغذیه بچه ها رو اصلاح کردید، فرایند رو چون آوری فرایند. و مهمتر از همین ها، ما میتونیم همین ها رو یک آوری اجتماعی بدونیم، آوری که برای حل یک مسئله اجتماعی توسط اجتماعی که بچه ها بودن، حالا با چه هدفی یا اینجا بس هدف آیه توانمندسازی بود، شاید اینجا رو توانمندسازی با معنا نبود و یا شاید هم واقعا بود بچه ها بود که الان توانمند شدن خودشون رو میتونن غذای خودشون رو تامین کنن. پس بنابراین یک نوآوری اجتماعی اتفاق افتاده، نوآوری اجتماعی که در دلش خیلی از نوآوری ها وجود داره. و همینجا من اجازه میخوام با تمام احترامی که برای خیلی از تعاریفی که من جز اولی نفرهایی بودم که در حوزه نوآوری اجتماعی در کشور کار کردم و تزم توی حوزه بود، یادم میاد سال 1390 تقریبا میشه گفتش که من بیش از 100 خورده مقاله رو در واسه تعریف رو که داشتم تجزیه تحلیل میکردم خدمت شما عرضم که به این نتیجه رسیدم که اتفاقا خیلی از در واقع نوآوری که در عمل داره اتفاق میفته واقعا نوآوری اجتماعی هستن، ولی اینکه جنسش از جزء مثلا نوآوری فنی است که ماشینی که عرض کردم خدمت شما امروز یک محصول جدید رو به جای اینکه در هر 100 کیلومتر 9 لیتر مصرف کنه در 100 کیلومتر 8 لیتر بده به بازار، ولی اگر بازار نپذیره عملا نوآوری اتفاق نمیفته. بنابراین حالا تعریفی که من برای نوآوری اجتماعی فعال هستم رو در ادامه عرض خواهم کرد. داخل پرانتز بودیم مطلب. ببینید بازی تصویر دیگر رو من برای شما آوردم، ملاحظه بفرمایید. خیلی از این آدم ها دوست دارن دیده بشن، خیلی از این آدم ها دوست دارن دیده بشن و خیلی از این آدم ها از این بابت دوست دارن دیده بشن که ایده های تاثیرگذار دارن، ولی اینکه چگونه میتوانن این ایده ها رو و در کجا خدمت شما رزن که میتوانن تاثیر بدن نمیدونن. و من باز همینجا یک گریزی بذارم به اینکه دغدغه و چالش حکمرانی دانش و نوآوری اجتماعی اینه که ما خیلی جاها میدونیم که دانش رو داریم، ولی واقعیت هم نمیدونیم که این دانش رو چی کسی داره، چگونه میتونیم ازش استفاده کنیم، کی میتونیم استفاده کنیم، چه زمانی میتونیم استفاده کنیم، برای حل چه مسئله میتونیم استفاده کنیم، در چه سطحی میتونیم استفاده کنیم، برای یافتن پاسخ نوآورانه به کدوم مسائل اجتماعی میتونیم از اینا استفاده ببریم. و این دغدغه حکمرانی دانش با نگاه و ارتباطش با نوآوری اجتماعی، حکمرانی دانش تلاش میکنه مجموعه از شرایط رو فراهم میکنه که این ایده های تأثیر گذار در اونجا دیده شود. خیلی از این آدم ها صاحب اندیشه هستن و دیده میشن. یه تجربه واقعی رو که برای خود بنده اتفاق افتاد و برای بعضی از دوستانی که در کلاس هستن من گفتم، بنده در یک و از این گیر اتفاقات مطمئنم برای همه شما اتفاق افتاد، اصلا شک ندارم. بذار سر قاطع عرض میکنم الان من این جمله رو بگم و این مثال رو برای شما تعریف کنم، اتفاقی که برای من افتاده و شما تصدیق خواهید کرد که چقدر و چقدر خوب میشد و حیفه که حالا امکان تبادل در دو طرف وجود نداره که تک تک شما عزیزان از این در واقع مسئله نوآوری رو بیان میکردید که ببینید چقدر ارزش داره. ببینید در یک مسافرتی خب در رادیو توی مسیر افتاده بود، ماشین جوش آورد و آب رادیو خالی شده بود. خدمت شما رو زن ما مجبور شدیم ماشین نگه داریم و الان بعد از خنک شدن ماشین آب رو ریختیم در داخل رادیو و حالا مسئله اصلی ما اینجا تازه اول داستان شروع شد که ما چطور کنیم، چیکار کنیم که در رادیو تو چگونه ببندیم. خب ترکیب دوستانی که با ما بودن، حالا هم داخلی بودن و هم خارجی اون طرف آبی، به هر حال هر کدوم از ما دنبال یک کاری بودیم، دنبال یک خدمت شما رزم که خب بنده رو حساب هر حال تجربه‌ای که در یه جایی داشتم اومدم چیکار کردم. خب یه تیکه چوب رو برداشتم داخل پارچه گذاشتم، یه پارچه بهش پیچوندم و گذاشتم در رادیاتور، یعنی زدم تو. ببینید به همین راحتی، خودم باورم نمیشد ولی این کارو کردم. خب اون طرف آبیایی که با ما بودن اصلا باورشون نمیشد، اصلا گفتن این بیشتر به جوک شبیه، اصلا امکان نداره. خب خیلی جالبه، ما شاید نزدیک 400-500 کیلومتر رو همینجوری مسیر رو رفتیم و اینها بارها از خدمت شما تا تو ماشین بلند میشدن میرفتن گیج رو نگاه میکردن، حالا چون ماشین ون بود نگاه میکردن، بعد برمیگشتن میگفتن بله آقای کشکار واقعا گیج بالا نیومده و این دیگه شما پاسخ. و جالبه ما به محصه که به اولین جایی که رسیدیم در رادیت هم پیدا کردیم میگفتن نه اجازه بدید. ما تا چند روز در واقع این شرایط تو ماشین داشتیم چک میکردیم، یعنی ما که مطمئن بودیم ولی اون آقایی داشتن چک میکردن. و خیلی جالبه که بارها به من گفتن که شما این به عنوان یک کار نوآورانه است، نوآوری اجتماعی است، به عنوان یک کاری که قابل ثبته. به نظر میاد خیلی از ماها به عبارت من میخوام اینو عرض کنم، جای تأسفه که ما خیلی از این اتفاقات رو در طول روز داریم ولی نمیدونیم که واقعا این کار نوآورانه است. سالها دل طلب جا و جمع از ما میکرد و وانچو خود داشته بیگانه تمنا میکرد. حالا همین رو اگر مثلا فرض بفرمایید یه کسی دیگه اون طرف آبی این تجربه رو میآورد، به قول یکی از دوستان اساتید گرام که در خدمتشون هستیم مثلا روایت پژوهی میکرد، این میومد مستندسازی میکرد، بعد دوباره این میشد یک مدل، این میشد از دلش یک نظریه در میومد، یک الگو در میومد، حالا احباب چهشت داشت. در حالی که واقعیت هم اینه که ما اگر خودمون بیام اینها رو روایت پژوهی کنیم و بگیم و اینها رو تبیین کنیم، میبینیم که واقعا چقدر دانش توشه و چقدر در واقع از این اتفاقات بزرگ رو ما در جامعهمون داریم که متاسفانه بهش ایمان نداریم. و این همون ظرفیتی است که در صحبت‌های حضرت آقا و در اسناد ما وجود داره. واقعیت در واقع خیلی مختصر کوتاه عرض کنم، نوآوری اجتماعی همون نوآوری است اگر بهش در واقع اجتماع عنصر اجتماعی اضافه بشه. یعنی چی؟ یعنی اضافه کردن عنصر اجتماعی به نوآوری، نوآوری اجتماعی رو، چون اینجا اجتماع در واقع مسیر جهت دهنده است. خب هدایت کرده. یکی از دوستان فرمودن اگر میشد کلی ایده در ذهن زنان خانه‌دار ما و مادران هست. واقعا همینجوره، واقعا همینجوره. خیلی از مادرای ما، خیلی از در واقع بانوان کشور ما واقعا از این ظرفیت برخوردار هستن. اصلا متاسفانه نه تنها فقط زنان که حتی نخبگان ما هم این شرایط رو، این بستر رو، این گفتمان به عبارت انجام نشده که در قالب حکمرانی دانش شما می توانید تأثیر گذار باشید. حالا یه سری تعریف رو از نوآوری اجتماعی با این نگاه که خدمت شما عرضم که اجتماع هستش به اضافه نوآوری، من برای شما بردم که اصلا فرض بفرمایید که من تعریف ردیفسه رو هر راه حل جدید و مفید برای مسائل اجتماعی که مؤثرتر، کارآمدتر، پایدارتر فهم، بعد ارزشی که تولید میکنه بیش از همه متوجه جامعه است نه فرد. ببینید بیش از همه متوجه چی هستش؟ یا زد در نوآوری در تعریف اول که آگیریس دارن، نوآوری اجتماعی نوآوری است که هم در روش هم در عدد نداشته، یعنی توسط مردم. وقتی ما میگیم روش تو فرایند نوآوری، حالا در یعنی این از تولید ایده تا میاد اونجا که در واقع تکسان تا نهایتا میره استیاب میشه تا نهایتا یه کارچه به تاثیرش داره، این فرایند، این چرخه نوآوری اجتماعی در تمام این چرخه اجتماعی است. یعنی حواسش هست که با حضور مردم هست، برای مردم هست و توسط مردم در واقع ارزیابی میشود، توسط اجتماع ارزیابی میشود، رد یا قبول شدن بر اساس نظریه و در واقع نظریه اشاعی یا نشر نوآوری و هم در حد، یعنی اگر نوآوری اجتماعی کارکردش اجتماعی نباشد طبیعتا به واسطه همینی که ما و تلقی بنده از تعریفی که بنده از نوآوری اجتماعی دادم اینی که شما در ردیف آخر ملاحظه میکنید نوآوری اجتماعی هر نوآوری است، یعنی بنده قائل به این هستم و هیچ قیدی هم در واقع اینجا ندارم که مثلا بگم که نه بین نوآوری اجتماعی و مثلا نوآوری فناوری فاصله داره، فرق وجود داره. البته فرق وجود داره ولی همون نوآوری در واقع فناوری هم به نوآوری اجتماعی، چون اگر مورد اقبال جامعه قرار نباشد، اگر توسط در واقع جامعه انجام نشود، خود طبیعتا ارزشمند نیست و نمیشه ما اسمش نوآوری بذاریم. نوآوری اجتماعی، هر نوآوری که به مسئله اجتماعی و البته اعتقاد دارم در چارچوب نرم‌ها، به واسطه همینه که برخلاف نوآوری فنی، نوآوری اجتماعی میتواند در یک جامعه نوآوری باشد مورد پذیرش باشد، در یک جامعه دیگه مورد پذیرش نباشد. من از همه در واقع بالابار حاضر در جلسه و از همه در اساتید عذرخواهی میکنم. مثلا طرز پوشش یک نوع لباس ممکنه در یک جامعه خدمت شما رو زمین که گل منگولی در واقع نوآوری باشد، ولی در یک جامعه اصلا در واقع جذابی در ارزشی نداشته باشه. اگر بخوام سیر پدیداری نوآوری اجتماعی رو اشاره کنیم، اون تعارف اولیه، حالا من اینو باید اول عرایزم میگفتم که ما مصادیق نوآوری اجتماعی در قرآن داریم، در احادیث داریم، در خدمت جامعه خودمون هم داریم. ما مثلا فرض بفرمایید که همین بعد از انقلاب خدمت شما رو که اگر من بخوام چند تا از مصادیق نوآوری رو بگم، مثلا نوآوری اجتماعی در ساختار و مثلا تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این خودش یک نوآوری اجتماعی است. چرا؟ چون قرار هست به مسئله پاسخ بدهد که مسئله یا مثلا فرض طرح وحدت حوزه و دانشگاه، یا مثلا فرض بفرمایید که خیلی از نهادها و سازمانهایی که متناسب با نیاز انقلاب در واقع ایجاد شد، یا مثلا در جنگ تحمیلی شما ببینید که همین بسیج منابع و ظرفیت ها که اتفاق افتاد. و جالبه که شما این نوآوری اجتماعی چون حکمرانی دانش به نوعی در واقع چون دانشش در عده خب یک عده آدم اون نگاهی که حضرت امام داشته رحمت الله و بعد حضرت آقا در واقع راهبری کردن، همین الگو شد. یعنی یادمون باشه نوآوری اجتماعی میتواند در واقع خودش الگو سازی کنه وقتی در اسکیل اپ میره، وقتی در مقیاس وسیع میره، ارزش گذاریش به اینجا میرسه که شما همون بسیجی که یک زمانی فکر میکرد یک کار ابتدایی است، کار نوآورانه ابتدایی است، ولی کارکردش الان در سطح جهانی میره که در خیلی از کشورها. بنابراین ما نباید به راحتی از کنار هر نوآوری که در زندگی ما اتفاق میفته رد بشیم، چه بسا اینکه خیلی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم و نوآورانه است، واقعیت امر این باشه که و این هست که ممکنه در واقع کارکرد حتی در سطح جهانی داشته باشه. بنابراین از این بابت جهاد سازندگی که اگر دوستان در واقع فرمودن، خب یک کار در واقع نوآورانه بود و اتفاقا نوآوری اجتماعی بود. و البته ما از این دست در واقع یا خدمت شما رو زدم که فتوایی که حضرت امام رحمت الله رو در خصوص شطرنج دادن، در خصوص موسیقی دادن، این از مواردی بودن که از مصادیق بارز نوآوری اجتماعی بود. در زمان حضرت آقا مدظر العالی این کلیدواژه‌ای روشون مطرح کردن که بعدها ما فهمیدیم خیلی متوجه شدیم که مثلا همین کلیدواژه اقتصاد مقاومتی، ببینید اینها اگر شما برید دنبالش و برید دنبالش متوجه میشین که واقعا خیلی از این مباحثی که مطرح شد اینها به عبارتی از مسائل معامله اجتماعی. معامله اجتماعی در تعاریف جدید دیگه صرفاً اشاره به محصول کالا نمی کنه. یه زمانی دغدغه نوآوری اجتماعی این بود که آقا دسترسی به آب بهتر، صرفه‌جویی بود، نمیده محصول فلان 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 فلان. در سیر تطور خودش نوآوری اجتماعی الان به بحث دیده شدن در نتیجه مشارکت، به بحث توامنسازیه، به بحث ظرفیت سازیه، به بحث در واقع تعریف در واقع قواعد، ایجاد در واقع زمین بازی هست. حالا من در انتهای در واقع در ادامه عرایزم عرض خواهم کرد خدمت شما رو بحث مشارکت. عرض کردم من توی بازه زمانی نزدیک 100 خوردی تعاریفی که داشتم تحلیل کردم برای تحلیل و اینها رو در واقع تحلیل کردم، خیلی از این تعاریف معطوف به فرآیندی بودن هست، دلالت بر فرآیندی بودن داره. برخیشون به تمرکزشون خروجی هست، برخیشون به ظرفیت سازی توانمندسازی مشخصا، بعضی هم بودن ترکیبی از اینا بودن که حالا اگر دوستان مراجعه به فرمان حالا با کلید واژه کشکار برنامه آوری اجتماعی سرچ کنن، خب مقالات متنوعی در حوزه بنده دارم یا کتاب هایی که حداقل 3 تا کتاب هم در حوزه چاپ شده که میتونید ملاحظه بفرمایید. قلمرو گفتمانی نوآوری اجتماعی یک کلید واژه‌ای مثل سوشال سیستم، سوشال ورژو، ولیو، سوشال پرابلم، چالش های اجتماعی، نمیدونم تاثیر اجتماعی، تحول اجتماعی، یک کلید واژه‌ای مثل این ارزش اجتماعی، رفاه اجتماعی، فعالیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی، روابط اجتماعی، خدمت شما، اینها جزء خدمت شما رو زمین در نوآوری اجتماعی عرض کردیم. خدمت شما همه یا به عبارت فلسفی در واقع گفتمان نوآوری اجتماعی اینه که آدم ها دیده بشن، افرادی که گم شدن، افرادی که به هر حال امکان ببینید شما تصور کنید که یک ایده‌ای دارید، آیا همه ایده ها رو فقط من مهندس بشم و در قالب مهندسی بتونم بیان کنم، یا باید پزشک بشم، یا مثلا فرض کنید میکروفونی دستم باشه که بتونم. خب با این حساب شما همین جمعیت رو ملاحظه بفرمایید، در سمت راستی که ملاحظه بفرمایید چند درصد از اینها مثلا فرض کنید طراح هستن، چند درصد اینها پزشک هستن، چند درصد از اینها که ما انتظار داشته باشیم فقط ایده ها مختص به اینها هستن، آیا تک تک این آدم ها ایده‌ای برای بهتر زندگی کردن، ایده‌ای برای حل مسائل اجتماعی ندارن؟ که قطعا دارن، طبیعتا نوآوری اجتماعی به دنبال فراهم کردن انسان، نوآوری اجتماعی بسیار بسیار در واقع چیز عجیب غریبی نیست، همون نوآوری معمول هست. شما در چارچوبش ملاحظه بفرمایید، چارچوب در سوشال اینویشن رو ببینید، دقیقا مثل همون خدمت شما روزم که نوآوری هست به معنای عام، منتها هم عرض کردم روشش و هم فرایندش و هم کارکردش فرق داره. شما الان در پروسس اینجا ببینید کارکرد نوآوری اجتماعی به دنبال حل مسائل هست، و یعنی همون در واقع شرایطی که در هر نوآوری شما از ایده پردازی گرفته تا انتها رو میرید، در اینجا هم شما این بیانیه در اون مسائل دارید، بعد آیدیا جنریشن دارید، بعد پروسس های دارید و میرید تا آخر. اینها چارچوب کلی نوآوری اجتماعی است، همچنان که در نوآوری به معنای عام وجود دارد. باز در اینجا شما ملاحظه بفرمایید یکی از باز مدل های فرآیندی نوآوری اجتماعی یا فرآیند نوآوری اجتماعی رو، منتها نکته اساسی اینه ورودی این مدل، پیشران این مدل، نیرو محرکه این مدل، یا اونی که در این مدل رو ران میکنه و هینت میکنه، در واقع چالش های اجتماعی است، مسائل اجتماعی است. خب بنابراین این پیشران هست که یک فرایندی طی میشه و نهایتا شما در انتها میبینید دیفیوژن آف سوشال اینویشن. خب که خدمت شما رو زدم که چنجز آف سوشال سیستم و ولیو در واقع میرسه به. خب باز شما در یک مدل دیگه ملاحظه بفرمایید، از اونجایی که جرقه میزنه بحث ایده در حوزه این، یکی از مدل هایی است برای مدل فرآیندی است برای بنیاد یانگ داده برای بحث نوآوری شده. باز ملاحظه فرمایید همچنان که در مدل های معمول هست اینم ملاحظه فرمایید، و باز در یک مدل دیگه، باز در یک مدل دیگه، البته این مدل من برای این آوردم که شما به نیازهای اجتماعی که میاد اینجا بحث دانش رو شما دارید، و چون با بحث در واقع سوشال اینویشن رو داریم با در واقع نالش گاورننس اینجا، البته عرض کردم بین نوآوری فناوری و نوآوری اجتماعی واقعا تفاوت‌های وجود داره. در نوآوری فناوری شما محصولتون، جنسشون، جنستون تنجبل هست، میتونید تو دست بگیرید، ولی در نوآوری اجتماعی خیلی شما نمیتونید، بعضن نرمه، بعضن ارزشیه، بعضن در نوآوری اجتماعی لزوماً هدف شما دنبال سود و منفعت نیستید، ولی واقعاً اینه که شما در نوآوری فناوری که ایجاد میکنید 100 لیتر میکنید، 100 کیلومتر در 100 کیلومتر 10 لیتر رو میکنید، مثلا فرض بفرمایید 5 لیتر، واقعاً دنبال فروش زیاد هستید. با این کار تبدیل میکنید که من ماشین تولید کردم که مثلا این فناوری داره، این نوآوری درش به کار برده شده، چون میخواد که شما بازار رو از واقعاً بگیرید. و البته موارد دیگه که باز نکته مهم دیگه، حالا من اینجا خط آخر ملاحظه بفرمایید، نوآوری فناوری غالبا زایده تفکر ایده متخصصانه. ما انتظار نداریم که مثلا یک فرد عادی بیاد امروز ایده بده یا با این ایده شما میتونید ماشینی که مثلا در 100 کیلومتر 10 لیتر بنزین مصرف کنه حالا بشه 2 لیتر، یا مثلا ایده بده یا از فردا به جای اینکه برق قطع نشه مثلا من ایدم این هستش که شما بیاید از انرژی خورشیدی اینگونه استفاده کنید. طبیعتاً این تیپ در واقع نوآوری ما انتظار داریم که از افراد متخصص باشه، در حالی در نوآوری اجتماعی شما محدود به اینها نیستید. خب عرض کردم حالا این تعریف خودم رو که داشتم رو مجدداً هر نوآوری برای پاسخ به مسئله اجتماعی یادم باشه، در حالا این داخل پرانتز هستم، ما برای اینکه یک تعریف رو داشته باشیم یک تعریف خوب معمولاً ناظر به حداقل 3 تا معرفت شناسی، روش شناسی و هستی شناسی، یا به عبارتی بحث چیستی چرایی چگونگی هر نوآوری برای پاسخ به مسئله اجتماعی در چارچوب نرم ها، ارزش ها و هنجارهای بومی که هدفش توانمندسازی است، رویکردهای مختلفی در نوآوری اجتماعی وجود داره که در واقع من عرض خواهم کرد، بحثش توانمندسازی است که اگه این اتفاق بیفته هم کارآمدی حاکمیت رو نشون میده و هم رضایت‌مندی جامعه رو در سطح اسکیل سازمانی که میگه کارآمدی مدیریت رو نشون میده، کارآمدی مدیر رو نشون میده و رضایت‌مندی افراد سازمان رو نشون میده. این در واقع تعریف ما از نوآوری اجتماعی. در این جدول من به دیتیل تفاوت اینها رو آوردم، میتونید ملاحظه بفرمایید در ماهیت اجتماعی فنی، در ارزش دنبال پاسخ به نیازهای اجتماعی این سود منفعت هست که میتونید استفاده بفرمایید. در یک سازمان خیلی جالبه، در یک سازمان تحقیقاتی که آقای والبردا و دوستاش انجام دادن خیلی جالبه، از 100 درصد موفقیت نوآوری جالبه 25 درصدش حداکثر خدمت شما رو زن که متوجه بحث تحقیق پروسو آی سی تی اینها بوده و جنس نوآوری از موارد در واقع اگر شما بخواید تمیز بدید و مرز و خطکش بزرگ ببودید از جنس نوآوری فناوری بوده، بیش از 75 درصدش از جنس نوآوری اجتماعی بوده. خب نه فرمی چه شما که شامل درگیر شدن مدیریت بوده، رفتار مدیریت بوده، سازمان بوده، کارکنان بوده. در یک سال دیگه من نوآوری اجتماعی و نوآوری اقتصادی رو برای شما آوردم که البته اون رو من اعتقاد ندارم، من عرض کردم همه اینها در دل نوآوری اجتماعی هست، ولی اینجا من براساس مطالعات بعضی از ادبیات میگن نوآوری اجتماعی فراتر از اقتصادیه، بعضی اصلا میگن دو تا مقوله جداست. خدمت شما رو زن بعضی اعتقاد دارن نه فصل مشترک اینهاست. آقای عمرانی فرمودن آقای بحث توانمندسازی معطوف به افراد اجتماعی است که می توانند در بهره سیستم و سیستم اجتماعی هم است. طبیعتاً ببینید توانمندسازی شما کی دارید توانمند می‌کنید؟ آدم رو دارید توانمند می‌کنید، درسته؟ و آدم‌ها میتونن در عین حال در هر لحظه نقش‌های متفاوتی داشته باشن و در خدمت شما روزم مثل خورشیدی باشن که در ابعاد مختلف 360 درجه دارن در واقع نور از خودشون ساطع میکنن. پس بنابراین همه در واقع سیستم و زیر سیستم ها رو میتونن در واقع تاثیر بذارن. نوآوری اجتماعی و اقتصادی رو باز از مناظر مختلف دو مقایسه کردم. من سعی کردم چون فایل در اختیار دوستان قرار میگیره فایلی باشه که قابل استفاده، به معنای کامل پاورپوینت نیست که کی پوینت ها رو آورده باشم و بعضن مطالبی که اینجا گفته شده یا مستخرج از رساله‌ام بوده یا از کتابایی که تعریف کردم یا مقالاتی که بوده، به نظرم میتونه در واقع برای دوستان مفید باشه با همین نگاه در واقع مختصر که نشون. یکی از کسایی که تو بحث نوآوری اجتماعی رو مفاهیمش کار کرده رود و لورنس هستن که اونها مثلا اومدن چی کردن دارن که میشه در واقع مفاهیم نوآوری در 7 دسته جالبه انجام دادن یک کار خوب یا در جامعه یا برای جامعه، ببینیم کمک به توسعه شهری و جامعه و به همین صورت مناسب بفرمایید. حالا مثلا فرض کنید که در اینجا من یک نمونه برای شما آوردم، اگر قرار نوآوری اجتماعی که در ادبیات ما داریم هدفش این باشه که یا در این دسته قرار بگیره که انجام یک کار خوب برای جامعه باشه، سوال اساسیش اینه که کدام نوآوری برای جامعه بهتر در واقع مورد نیاز است، برای جامعه بهتر مورد نیاز است. خب سوال خب این سوالی که الان شما فرمودید در واقع اینجا مطرح میشه، اصلا چه ربطی به دانش داره یا حکمرانی دانش داره؟ تعریف نمونه رو ببینیم، به عنوان شما راه حل جدید برای این مشکل اجتماعی است که خب موثرتر باشه. چه یک راه حل میتونه پایدارتر باشه، موثرتر باشه، پایدارتر باشه؟ زمانی میتونه در واقع پایدارتر باشه، کارآمدتر باشه که در واسه افراد بشه، واسه دیدگاه‌های مختلف چکشکاری شده باشه، بر یک ابتنای در واقع دانشی قدیمی در واقع استوار باشه. یا مثلا ملاحظه فرمایید تغییر شیوه‌های اجتماعی، تغییرات در چگونگی تعامل مردم با یکدیگر چیست؟ ببینید که تعریف نوآوری اجتماعی اینه، میگه ترکیب جدید از شیوه‌های اجتماعی در عرصه‌های خاص از فعالیت و زمینه با هدف. شما مثلا فرض می‌کنید در سازمانتون، اصلا در اجتماعتون، الان ببینید الان همین امروز ما به واسطه شرایط کرونا یک شیوه جدید ارتباطات رو با هم داریم تمرین می‌کنیم. خب یک شیوه جدید ارتباطات رو ببینید، یک در واقع نوآوری اجتماعی است. خدمت شما عرضم که فرمودن نقش ارزش‌ها و هنجارهای دینی اسلامی در نوآوری اجتماعی، من در اون تعریفم آیه نصرتی عزیز عرض کردم شاکله اصلی یا تمایز یا محور اصلی نوآوری، نوآوری اجتماعی، عرض کردم نوآوری اجتماعی همون نوآوری به معنی آن چند تا ویژگی مونتا برجسته داره. یک، برای اجتماع است، برای حل مسئله اجتماعی است. دو، به عبارتی کارکردش است. دو، توسط اجتماع. سه، در چارچوب هنجارها و ارزش هاست. پس بنابراین هنجارها و ارزش های اسلامی ما مشخص میکنه کدوم نوآوری در کشور ما میتواند نوآوری اجتماعی باشه. من عذرخواهی میخوام، پوزش میخوام و پوزش میخوام. همجنس بازی یکی از مصادیق نوآوری اجتماعی در غرب، آیا در فرهنگ ما که فرهنگ ارزشی دینی و اسلامی هست، آیا چنین چیزی میتونه به عنوان نوآوری اجتماعی مطرح بشه؟ قطعا خیر. یا مثلا فرض بفرمایید که اگر در غرب برای پاسخ به یک نیاز یک سبک در اون زندگی رو دیکته میکنه و پیشنهاد میده یا به عبارت دیکته میکنه و یه کار نوآورانه هست، آیا واقعا در کشور خیر؟ با شما مثلا کمک به توسعه شهری، چگونه میتوان به توسعه در جامعه رسید زمانی که نیازهای انسانی در مقایسه با نیاز کسب و کار اولویت داشته باشن؟ با شما رو میگه یه تغییر روابطش بده برای تمام منسازی، نه فهم شما، یعنی هدف نوآوری شما اینجا تمام منسازی و رویکردهای مختلف، گفتمانهای مختلفی من از سری رد شد. رویکردها حداقل 4-5 رویکرد وجود داره که رویکرد واقع‌گرایی هست، سیستمی هست، خدمت مدیریتی، کارکرد اجتماعی و فرآیندی، که در فرآیندی بحث در واقع داشتن رویکرد باز رو به جای بسته و خوش، چند رشته‌ای رو، کلنگر رو، برای مشکلات جالب پایین به بالا رو، چرا پایین به بالا؟ با هدف مشارکت و تمام منسازی شهروندان، تقاضا محوری به جای عرض محوری، مناسب به جای تولید انبوه، متناسب و سازگار با شرایط بومی، یعنی همون دغدغه‌ای که قطعا ما در بحث هنجارهامون داریم. سه تا گفتمان غالب وجود داره، یکی کارآفرینیه، یکی آکادمیک دانشگاهی و یکی دولتی هست. مخلص کلام کارآفرینی گفتمان غالب در واقع نوآوری اجتماعی با دیدگاه کارآفرینی دنبال اینه که خدمت شما رو زم که از همه ظرفیت‌های جامعه استفاده بشود که کارآفرینی، که مشخصاً کارآفرینی اجتماعی حالا خواهد بود، اتفاق بیفته. شما در کارآفرینی در نوآوری اجتماعی به شما کمک می‌کند. مثلا فرض بفرمایید، مثال بارز عرض کنم خدمت شما، شما مثلا فرض بفرمایید که تصور کنید یکی از روستاهای کرمان، یکی از روستاهای قزوین، یکی از روستاهای نمی‌دونم فرض بفرمایید مشهد، که مردم اونجا خدمت از یک ظرفیتی برخوردار هستن، مثلا فرض بفرمایید که زمین کشاورزی دارن، مثلا فرض از هنر جاجیمبابی برخوردار هستن، مثلا فرض بفرمایید که این دانش رو دارن، این توانایی دارن که میتوانن مثلا خدمت شما رو زم که یک کارآفرینی داشته باشن، ولی چون این بستر براشون فراهم نیست تا تصور بفرمایید که آسیب پذیر شدن، حالا من دیگه خیلی آسیب پذیر شدن، کافیه که شما نوآوری اجتماعی اینه ببینید، میگه وقتی شما باید برید در اونجا ببینید که در اونجا زمین دارن، خب وقتی زمین دارن خب، یا مثلا سیستم گرمایشی و سرمایشی اونجا بگونید که اینها نمیتونن از اونها خارج شن، پس بنابراین شما میتوانید مشاقلی رو تعریف کنید که در خونه انجام میشه در کنار خانواده، پس بنابراین به جایی که اینها برن در بیرون خدمت شما رو زن که آسیب های اجتماعی جدی ببینن، در کنار خانواده شون در منازلشون باشن، مثلا فرسون بیان جاتی بافی براشون، کافیه شما یک چرخ خیاطی ببری در اختیارشون قرار بدی، بهلا ازشون بخوای که مثلا خیاطی یادشون بدی و اینا کار نوعالی اجتماعی اینه داری میگه. شما مشکل اون جامعه رو، مشکل اون در واقع نیروی کار وجود داره ولی سرمایه نداره، ولی خدمت شما امکان این که خدمت شما مشکل حل کنه وجود نداره، کافیه شما دیگه سرمایه گذاری کنید. سرمایه گذاری چی میتونه باشه؟ حکمرانی نوآوری اجتماعی اینو داره میگه، میگه کافیه شما چرخ خیاطی، شما کافی پاچه در اختیارش قرار بده، شما کافی اون نیروی جوان، اون نیروی انسانی که اونجا هست، خب دیدگاه کارآفرینی اجتماعی و خدمت شما کارآفرینی نوآوری اینه، نوآوری اجتماعی اینو داره میگه. دانشگاهی هم خب به طب یا آکادمیک هم دنبال تبیین خدمت مفاهیم این حوزه است، دیدگاه دولتی به بحث، چون یکی از نگاه هایی که در نوآوری اجتماعی وجود داره، حالا در ادامه هم خواهم کرد خدمت شما، یکی از چالش های یا یکی از عوامل بروز یا ظهور واژه نوآوری اجتماعی پاسخ بود به جریان های یا به روال های ناعادلانه قدرت در غرب. خب اصلا جریان های قدرت، سیستم های قدرت رو به عبارتی با نوآوری اجتماعی دارن زیر سوال میبرن، یعنی دلیل این ساختارها، ساختارهای فسادزا، ساختارهای آسیب در واقع خدمت شما رو زمین که غیر عادلانه هست. پس بنابراین یکی از خاکده نوآوری اجتماعی در غرب اینه که آقا بایستی خدمت جریان ها، بازیگران قدرت ها، اینها بایستی عوض شن و زمین بازی به گونه دیگه تعریف بشه. بنابراین گفتمان غالب دولتی در اینجا به بحث مشارکت اشاره میکنه، به بحث این که مردم چگونه در حل مسائل شرکت کنن. بنابراین شما میبینید که اینجا بحث مشارکت حالا یواشاش پیدا میکنه، در واقع اثر خودش رو از جایگاه خودش رو پیدا میکنه. شما مستظر هستید، یکی از خدمت شما مدل های معروف مشارکت من در اینجا برای شما بودم که در واقع پلکان هشت پلهی در محل هشت پلهی ارنشتاین هست که از دستگاهی عوام فریبی در حداقل تا اونجا که اختیار کامل در اختیار شهروندان قرار میده، که البته باز ما اعتقاد داریم که این نگاهی که اختیار شهروندان که در غرب مطرح میشه باز کفایت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی شما مسئله رو تعریف میکنی بعد در اختیارش قرار میدی، حالا برای مسئله حل کن، در حالی که اتفاقا ایدئال اینه که خودش در مسئله رو خود شهروند، خود افراد، و اون آیه شریفی که عرض کردیم ان الله در واقع لا یغیر قوم حتی، اون در واقع دلالت بر این داره که حتی در واقع خود مسئله رو، یا در واقع چون بحث تغییر هست، خود تغییر رو کسی دیگه حق نداره در واقع تعریف کنه و بگه شما حالا نیاز به تغییر دارید، حالا بیایید بیا چه کار کنید. خود اون رو باید مردم خودشون و اون جامعه تشخیص بدن. باز در اینجا بر اساس یک تعریف دیگه، یک مدل دیگه که نوع مشارکت میتونه از صرفا اطلاع رسانی باشه، به عبارت برادکست باشه، فقط ما بگیم شما بشن. متاسفانه خیلی از اتفاقاتی در کشور ما حداقل در این چند سال اتفاق افتاد به همین صورت بود، شما خیلی از در واقع موارد صرفا اطلاع رسانی بود برای، حالا نمیخوایم متهم کنیم برای رفع تکلیف، خب در کمترین حالت در اینجا صحبت سر این که شما حق نداری جواب بدید فرد بشنو. من دارم خیلی از ماها، خیلی از ما مدیرها در ادارات در سازمان ها این گونه عمل میکنیم، اطلاع رسانی میکنیم ولی میگیم همینی که هست. در حالی که در بحث مشارکت ایدئال اینه که شما به بحث توانمندسازی برسید، به بحث اینه که تصمیم گیری نهایی رو به دست جامعه تو میده، به دست افراد بدید، از آنها بخواید که خدمت شما. نمیدونم دوستان، آیا احمدی بفرمید من تا فایدم صفحه بعدی بیاد. آیا احمدی بفرمید
از لحاظ مورد کاوی در کشور ما کارآفرینی نوآوری اجتماعی مثال هایی داریم؟ مثلا کار دکتر نبی جز نوآوری اجتماعی هست؟ آیا بعد از انقلاب اون مجموعه حرکت جهادی که انجام شده بود اون نوآوری اجتماعی است؟ اگه اون هست چه روندهایی مردم از نوآوری‌های اجتماعی سرخورده کرد و کاهش داد؟ که حالا تو این زمینه خواستم ببینم ما
ببینید. حالا اون مثالی که شما زدید من واقعاً هم اطلاع ندارم، شاید واقعا نوآوری اجتماعی باشد یا نباشد. ما داریم نوآوری اجتماعی. حالا من یک مثالی رو مثلا عرض کنم خدمت شما. آقای دکتر قائمی استعزار دارن، دانشگاه دفاع ملی یک طرح در واقع یک ابرطرحی رو انجام داد و داره در واقع مراحل آخرش رو داره انجام میده، بحث نظام حکومتی الگو، یعنی بر اساس تجارب و دانشی که در 40 سال در بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران، تجربیاتی در سطوح مختلف در حوزه‌های مختلف اومدن چه کار کردن، این رو سپردن در بالای رساله تعریف کردن، این رو سپردن به اساتید در جای جای کشور. بنابراین شما اگر این پروژه رو در رصد کنید ببینید آدم‌های مختلف در جاهای مختلف خب برای اینکه این مسئله رو حل کنن، لذا الان در مرحله آخر هست. یا من یک مثال دیگر عرض کنم، باز نمونه موفق دیگر رو، زمانی که آقای دکتر وحیدی خودشون در وزارت دفاع تشریف داشتن، بحث طراحی محصولات الگو بود. ببینید یعنی چی محصولات الگو. الان تصور کنید، من یک مثال خیلی ساده برای شما میذارم و شما فرض کنید از همین امروز ایران خودرو ما صدا بزنه بگید آقا من میخوام خودرو طراحی کنم. خودرویی که میخوام طراحی کنم فرض بفرمایید اون خودرو قراره برای پزشکان باشه، برای معلمین باشه، برای خانم ها باشه، برای قش خاصی باشه. اتفاقی در وزارت دفاع افتاد و در زمان آقای دکتر وحیدی اتفاق این بود. ببینید هر کدوم از سازمان میده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح اسمش مشخصه، یکی از وظایفش پشتیبانی از نیروهای مسلح است در حوزه طراحی تولید محصولات به روز، حالا در ابعاد مختلف در حوزه مختلف. اتفاقی که در اینجا افتاد این بود، اتفاقی که افتاد این بود، سنت شکنی دوستانی که اونجا تشکیل داشتن، خب خودشون پژوهشگاه دارن، خودشون در واقع مجموعه معظمی دارن، میان چه کار میکنن؟ میان بر اساس در واقع یک روال سنتی میان چه کار میکنن؟ محصول رو تولید میکنن، محصول در اختیار سازمان ها قرار میدن، این روال عرف و سنتی. اما اومدن چه کار کردن؟ این بار به جای این که محصول رو تولید کنن و در اختیار نیروهای مسلح قرار دادن، از خود نیروهای مسلح استفاده کردن، گفتن که مگر قرار نیست این محصولات پاسخهای شما، پاسخ به مسائل شما داشته باشه، معمولیت شما رو حل کنه، به جای اینکه در واقع ما ایده بدیم شما ایده بدیم، شما بیاید در این فرایند نوآوری محصول از ایده، بعد از این ایده ها بیام ایده منتخب رو انتخاب کنیم، بعد این ایده رو تبدیل در واقع سلام پروتوتایپش یا پایلوتش رو در بیاریم، بعد دوباره بره اسکیل آف بشه، بعد بره فلان کارکردش رو ببینیم، شما بیایید جریان ده و این فرایند درگیر بشید. اتفاق بزرگ و معمولی که اتفاق افتاد، نه در یک محصول، نه در دو محصول. اتفاقا بحثی که من دیروز داشتم به یکی از کلیپ‌گاران، بحث در نالج اسپیل ورد در با اسپیل اوور هست. یعنی چی؟ یعنی بحث سرریز دانش، نوآوری اجتماعی با توجه به اینکه ما مصادیق ارزشمندی در کشورمون داریم، همون جهات خودکار جهات سازندگی. خب بنابراین یکی از وظایف حکمرانی دانش اینه که اینها تبیین میشه و این سرریز دانش رو در حوزه‌های مختلف برای مسائل مختلف اجتماعی بتوانیم استفاده کنیم. کاری که الان از در مدرسه معظم شهید بهشتی داره انجام میده، یعنی به عبارتی سرریز این دانش ها رو در حوزه‌های مختلف رو تلاش داره حداقل یک هینتی بده به جامعه که آقای چنین دانش هایی در اینجا وجود داره، در بین آدم های وجود داره، اینها میتوانند. بنابراین نوآوری اجتماعی ما همینه، واقعا مصادیق نوآوری اجتماعی ما در کشورمون داریم. چون داریم پس بنابراین حکمرانی دانش حالا میاد چه کار میکنه؟ این بستر رو فراهم میکنه. عرض کردم دغدغه یا چالش در حکمرانی دانش این نیست که ما دانش نداریم، دغدغه این است که اتفاقا دانش داریم ولی نمیدونیم این دانش الان کجاست. حتما برای شما اتفاق افتاده، یه مثال خیلی ساده رو من بزنم، مثال ساده دیگر رو برای شما اتفاق افتاده. شما امروز دو روز سه روز چهار روز درگیر مثلا یه خرابی ماشینتون بودید، بعد اومدید برای دوستتون تعریف کردید که من چهار روز درگیرم، چی شده؟ آره رفتم نیم ماشینم اینجوری تلخ 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 میکرد، رفتم نمیدونم به فلان کسی گفتش دلکش، اون یکی رفتم گفت موتورش، اون یکی رفتم گفت بنزین، اون یکی رفتم فلان. بعد امروز تازه صبح متوجه شدم نمیدونم مثلا فرض بفرمایید یکی از شمعای فلانش اینجوری بود. خب شما این داستان رو وقتی تعریف میکنید دوستتون به شما میگن که خوش انصاف اینو به من میگفتی. این همین داستان رو مثلا فرض دو سال پیش من داشت به من میگفتی، من بهت میگفتم شما. آیا برای شما این اتفاق نیفتاده؟ قطعا اتفاق افتاده. خیلی از ماها اتفاقاتی برامون افتاده، همه ما، خیلی از ماها دایره المعارف که چرز کنم، پایگاه که چرز کنم، نگاه پایگاهی از دانش ها هستیم که بغل دستیمون هم که چرز کنم، که حتی خودمون هم نمیدونیم. و این دغدغه هست، ما نمیدونیم چه دانش هایی داریم و این دانش ها کجا به صورت نوآورانه میتواند مسائل ما رو حل کنه. بنابراین حکمرانی دانش به دنبال این که اینه تبیین کنه، به اینکه آقا با استفاده از ریل گذاری که انجام میده، شبکه های دانش، شبکه های خبرگی، هیئت های اندیشه ورز، نشست های علمی، نشست های خبرگی، خدمت شما رو زن که شبکه های مجلس، با استفاده از بسترها و زیرساختی که وجود داره، خوشه های دانشی در بیاد، آدم ها دیده شن، آدم ها شناخته بشن، تجارب و از دل تجارب نظریه در بیاد. نکته آخر توی موضوع ببینید تئوری X, Y, Z این ها از کجا در آمده؟ خیلی از این تئوری های مدیریت از نگاه پوزیتیویسم اینو داره میگه. نه اومدن چهار تا لامپ خاموش روشن کردن، از دلش تئوری در آمد. اومدن نمیدونم چهار نفر رو گذاشتن توی تاریکی، برای چهار نفر لامپ روشن کردن، رفتارشون و عملکردشون دیدن، شد نوآوری، شد در واقع تئوری. در حالی که اگر ما به حکمرانی دانش بپردازیم و این نوآوری‌هایی که هممون داریم اینها رو مستند کنیم، از دلش در واقع تجزیه تحلیل کنیم، دانشش در بیاد، خدا می‌دونه که چقدر نظریه تولید خواهد شد. بنابراین اینها، و البته یادم باشه نوآوری اجتماعی که عرض کردم در چارچوب هنجار رو برشن. اجازه بدید من خیلی سریع از استادایی که تایید کرده میگم رد شم. بحث افزایش توانمندسازی، باز نوآوری اجتماعی رو نگاه کنید. شما الان در سمت چپ پالیسی میکین چی میگه؟ پالیسی بگین اینو میگه، مثلا شما مشکل ترافیک رو دارید، درسته؟ میگه آقا شما اول مسئله پرابلم، بعد بیا براش خط مش دارید. آقا مسئله ما چیه؟ آلودگی هوا. چیکار کنم؟ یک دو سه چهار این سیاست ها رو داشته باشیم. بعد دوباره میریم این سیاست پالیسی رو در عمل پرکتیس، در عمل اجرا میکنیم. این که چقدر خدمتشون تاثیر دارد یا ندارد، کار که دارد یا ندارد، میشه آوتکام. و این در واقع یک تاثیر اجتماعی هم داره، این پک در سوشال امپکت هم داره، درست. مهم مشخص نیست واقعا اینجا چقدر با تاثیر اجتماعی با اون اثری که مد نظرمون بود در واقع فاصله داره، چه قطعا و غالبا در واقع خیلی فاصله داره. اما یه نگاه در واقع ورکینگ بکوارد وجود داره یا بر اساس مبتنی بر نوع اجتماعی وجود داره. یا شما مثلا اگر ترافیکه، اول برو ببین که چه کار میشه، اول ترافیک اصلا ریشش کجاست. نو ترافیک یعنی این جاده که پاسخگو نیست، بعد آدمهایی که رانندهایی که اینجا هستن و بعد خب من چطوری میتونم این ترافیک رو حل کنم؟ اگر قرار ترافیک رو حل کنم، یا باید رفتار راننده رو حل اصلاح کنم، یا باید عرض خیابون رو در واقع وسیع کنم، یا باید مقرراتی رو تنظیم کنم که در ساعت‌های مختلف خب اینها رو انجام میدم، بعد تاثیر میبینم، پرکتیس رو این شیوه ها رو امتحان میکنم، ببینم بله ترافیک در واقع همت رو من اگر رفتار آدم ها رو اصلاح کنم، ساعت حرکت آدم ها رو اصلاح کنم، جدول زمانبندیش کنم، اگر مثلا اون گوشی جا داری داره عریض‌تر کنم، این مشکل حل میشه. بنابراین از این سطح استفاده میکنم. حالا میگم سیاست رو بر اساس این میچینم، سیاست رو بر اساس این میچینم، و طبیعتا اگر سیاستی بر اساس این چیده شد، خب اون تاثیر اجتماعی مد نظر قطعا حاصل خواهد شد. نوآوری اجتماعی اینه داره. خب عناصر نوآوری اجتماعی و ویژگی‌هاش من در اینجا آوردم سریع ردشم، چون میخوام چند تا سوال دوست دارم داشته باشیم. مثلا برخی از ویژگی‌ها، همزیستی. خب همزیستی یکی از ویژگی‌های اساسی نوآوری اجتماعی، به این که من متوجه بشم و من قبول داشته باشم که سلامت من متوجه و مستلزم سلامت شماست. خب شاید در شرایط کرونا خیلی از ما متأسفانه این کارو نکردیم و خیلی از ما هنوز باور نداریم که آقا اگر قرار من سالم باشم و در واقع این مرحله طی کنم بایستی. بنابراین در نوآوری اجتماعی میپذیریم که سلامت فردی و جمعی به دلیل وابستگی متقابل بایستی و مواردی که حالا من در اینجا آوردم، مدلی که باز برای بنده اتفاق دارم و در مطالعات هم بهش رسیدم و چاپم شده، شروع نوآوری اجتماعی با مسئله است، یه چرخه تولیدی خواهیم داشت، بعد چرخه بیادرسانی و نهایتا به محصول. محصول نوآوری اجتماعی یادگیری هست، تکامل هست، تحول هست از جنس دانش. باز برای این اصلاح شما میبینید نوآوری اجتماعی بر اساس چارچوبی که براش ترسیم میشه، میشه در واقع به کامیونیتی رزیلینت، به تاب‌آوری اجتماعی میرسه. کارکرد نوآوری اجتماعی به تاب‌آوری میرسه، به توانمندسازی میرسه. در واقع اینها کلید واژه‌هایی هستن که اگر حکمرانی دانش در واقع نوآوری اجتماعی اتفاق افتاده، پیروزی جامعه و افراد هست، پیروزی ملت هست، دولت هست، پیروزی صنعت هست. با توجه به باز من از این استاد سریع رد میشم. رویکردهایی که در نوآوری اجتماعی وجود داره سه تا رویکرد در ادبیاته که البته ما رویکرد چهارمی هم بهش اضافه کردیم که بحث توانمندسازی هست. حتما من برای که زمان رو از دست دادن، بحث داستان محمد یونس رو شما شنیدید که خب ایشون استاد دانشگاه بودن، اقتصاددان بودن، با اینکه اقتصاددان بودن در هند میدن که از پشت از اتاقش که وقتی میومد بیرون از دانشگاه میومد بیرون، رو پله ها میدید که مردمی که همینجور افتادن از فقر و گشنگی دارن، خب طبیعتاً براش آزاردهنده بود. کسی که جایزه نوبل گرفته بود، کسی که در واقع جایزه در سخنرانی علمی داشت 40 سال برای دنیا، خب نمیتونه این مشکل در واقع جامعه رو حل کنه. بنابراین ایشون فکر کردن در واقع تا به اینجا رسیدن که بیان گرامین بانک رو در واقع ایجاد کردن که هدفش این بود، خصوصیتش این بود به گروه های کوچک مخصوصا به زنان وام میداد. بعد خدمت شما دادم و شرایط دیگه که چرا، چون مسئله اینجا بود، ایشون میدیدن که اگر این کار انجام بشه تقریبا 93% حالا 93% از اون کارمزدی که خدمت شما دادم که یا به عنوان درآمدی که افراد جامعه دارن به واسطه کاری که دارن انجام میدن، ایشون 93% داره به واسطه ها دارن میبرن. پس بنابراین ایشون اومدن این کارو در واقع گرامی بانک ایجاد کردن که بیش از 200 در واقع جانب بفرمایید.
خواهی میکنم در دقیقه بیشتر زمان نداریم. من خواهشم اینه که جمعندی بفرمایید دوستانم اگه
سوال بله بله
مشارکت کنن که انشاءالله بس ساعت 4 جمع کنیم چون یه نشست دیگه هم
بله. از بنابراین بحث توانمندسازی هست. من از این را سریع رد میشم روش دیگه. به اینجا میرسیم که روش دیگه من از این فرص سریع رد میشم. شما ملاحظه بفرمید این اسناد از این بابت که خب سیستم اجتماعی داوری اجتماعی رو شکل میده. همون در واقع دوستان فرمودن بحث اجتماع در واقع هنجارهای اجتماعی و ارزشی و نوآوری اجتماعی برمیگرده تاثیرگذار هست در سیستم اجتماعی. خب یعنی سیستم اجتماعی تعریف میکنه چه نوآوری اجتماعی و نوآوری اجتماعی تاثیرش در اجتماع میذاره. خدمت شما عرضم که دوباره برگردیم همین اسلاید. حالا اگر قرار بشه اینا دیده بشن باید چیکار کرد؟ خب این یک صحنه است از واقعا صحنه آزاردهنده از سیب ارومیه هست که ببینیم به نظر میاد باید برگردیم به ایده خرد جمعی. باید برگردیم به این که بپذیریم که اگر ما از یک جمعیت بزرگتری استفاده کنیم قطعا به واسطه دانشی که دارن میتوانن بهتر مسائل حل کنن. که اینجا حالا دیگه از این موارد من سری رد میشن. حکمرانی دانش و نوآوری اجتماعی نقطه کلی که دارن اینا اون مواردی بود که عرض کردم خدمت شما. خدمت شما رو زمین که بحث توانمندسازی اجتماعی افراد احساس خود اثر بخشی میکنن، خود سامانی میکنن، میپذیرن در واقع توانایی رو و بحث معنادار بودن براشون اتفاق میفته. بنابراین این کلام آخر این که ما بیش از آنچه به زبان میآوریم میدانیم، منتها اشکال کارمون این دست که واقعا نمیدونیم که میدانیم و این بزرگترین مشکلی است که ما باش مواجه هستیم. ببخشید از این که وقت شما رو گرفتم. در خدمت شما هستم دوستان، اگر سوالی دارم بفرمایید. بسیار
ممنون. دکتر آقای دکتر خسته نباشید. جناب آقای نصرتی در خدمتتون هستیم. میکروفون شما بازه. جناب آقای نصرتی. خب تا جناب آقای نصرتی آماده میشن آقای حیدری عزیز. آقای دکتر حیدری.
سلام علیکم.
آقای نصرتی.
سلام علیکم. آقای دکتر خسته نباشید.
متشکر.
ممنونم از بحث بسیار دقیق که نمودید. سوال من این است، بحث نوع دولت‌ها از نظر تمرکز و غیر متمرکز بودن دولت‌ها در فعال کردن نوآوری‌های اجتماعی رو اگر یک اشاره بفرمایید چقدر تاثیرگذار هست ممنون میشم.
البته سوال جناب علی خب یه سوال کلی هست. ما حالا به این که دولت‌ها، من پیشنهادم اینه که حتما یه مقاله هست اگر حضور ذهن داشته باشم ببینید یه کشوری داریم مثلا کشورهای عربی اونا هم صحبت از مشارکت میکنن، یه کشورهای داریم کشورهای اسکاندیناوی شکل دیگه از مشارکت رو تعریف میکنن. چون بران پایه و اساس نوآوری اجتماعی پذیرش این هست که پذیرش این واقعیت هست که افراد میتوانند تاثیرگذار باشن. طبیعتاً بستگی داره به اینکه شما در چه کانتکسی دارید صحبت میکنید، در چه جامعه دارید صحبت میکنید. بنابراین متناسب با اون جامعه که دارید صحبت میکنید میتونه قضاوت کنه که در واقع چه عمل کردی از یا چه کار کردی یا چگونه نوآوری اجتماعی در اونجا شکل میگیرن. ما اگر بخوایم مشخصاً در خصوص کشور خودمون صحبت کنیم یا در جامعه خودمون صحبت کنیم، خوشبختانه غنی ترین در واقع سازوکارش رو در واقع در کشور ما برای این قضیه وجود داره، چه به لحاظ ارزشی، چه به لحاظ اعتقادی، چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ اینکه در شرایطی که الان هستیم و بزرگترین در واقع نعمت برای ما و وجود مبارک حضرت آقاست که خودشون به شدت و به جد در واقع یک سال رو به نام سال نوآوری و شکوفایی در ما معرفی می‌کنند و همینجور در سالهای دیگه. شما ملاحظه بفرمایید که چقدر از این رضی حمایت میکنن. به عبارتی حتی یک کلیدواژه از ایشون در واقع بذاری که من تا زمانی تا نفس دارم در واقع از نخبگان و از اینا کلید واژه‌های یا عباراتی هستن که بسیار ارزشمندن. خوشبختانه خوشبختانه در فرهنگ ما، در جامعه ما، هم در عمل و هم از سر به واسطه پشتوانه فرهنگی و اعتقادی بسیار در واقع بستر فراهم. سلام بر شما آقای حیدری و طبس عزیز.
من استفاده کردم، مشاوره میکنم خدمت حضرت عالی و دوستان و اساتیدی که اینجا در حضور دارن، خیلی استفاده کردم. دوستان تا نکته بدون همه چیتون وقت همین ساعت دالا در حد دیگه، حالا شاید با سال یا طرح بحث باشه من مطرح میکنم، حالا اگه فرصت شد امروز یا فردا همون که حضرت عالی صلاح بدونید. یکی این که یاد گمان فرق نوآوری اجتماعی رو با اصلاح خرد رو در نظام ساختاری که حضرت عالی تعریف کردید من خیلی متوجه نشدم، چون بعضا حتی در برنامه‌هایی که بعضا در مثلا وقتی که کانجاری یا تجمعی یا خیلی از مدیران ما می‌بینیم، اصلاح‌های کوچک رو بعضا به اونا نوآوری برای ما تعریف می‌کنن، در صورتی که لزوما اصلاح یک موضوع در یک فرآیند ساختاری لزوما معنی نوآوری نیست. می‌خواستم ببینم این فرق این نوآوری رو با نوآوری اجتماعی که حضرت عالی فرمودید با اصلاحاتی که بعضا در یک ساختار به وجود میاد، آیا این هم می‌شود مثلا ناش یا عام اخصه؟ نکته دوم، به نظر حضرت عالی در حالا فرایند نوآوری اجتماعی اولویت با تغییر فرایند هاست، اولویت با تغییر ساختار هاست، اولویت با تغییر نگاه ما به اون دانش هایی که داریم هست، یا نه، یا اصلا بس اولویت نیست، یعنی اون نگاه حکمرانی کلی مد نظر است؟ اینم سوال دوم خواستم از حضرت عالی بپرسم. نکته بعدی میخواستم ببینم اون مواردی که حضرت امام اوایل انقلاب مثلا شب دارن، مثلا تشکیل کمیته، تشکیل مثلا فرض بکنید که جهاد سازندگی، تشکیل بسیج، آیا اینها مصداق حکمرانی دامش اون نوآوری اجتماعی محسوب میشه؟ آیا اینها رو میتونید به عنوان یک مثال در مجامع حال دانشگاهی یا مجامع علمی در حوزه مثلا ازش نام ببریم؟ و آخرین سوالم یا موضوعی که مواصلتون یه فرصتیه من فقط ویدیوجه مطرح میکنم، ناظر به یک از صحبت حضرت عالی است که فرمودید که تو هم استادای آخرم بود که فرمودید که خیلی وقتا این نوآوری اجتماعی وجود داره، این دانش های ما به هم دیگه وصل نشده، یعنی چون معمولا حالت جزیره ای و شبکه‌ای داره، میخوام ببینم این حلقه اتصالی که میتواند اینها رو به هم وصلش کنه باز چی هست؟ از اتالی فهمونده خیلی وقتا این نوآوری اجتماعی وجود داره، فقط ما باید بتونیم اینها رو به هم دیگه وصلش بکنیم. واسه این حلقه اتصال اینها چی میتونه باشه و چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ من عذرخواهی میکنم، در خدمتتون هستم شاگردم.
من خیلی سریع اختیار داریم، خیلی سریع و از همین حرف آخر رو فیلم من در اینجا برای شما اون مثال ماشین و اتفاقی که برای من اتفاق افتاده بود عرض کردم. خب ببینید، این یک نوآوری اجتماعی است، یک مسئله ای که قطعا مسئله خیلی از ماها هست و من این رو مطرح کردم. چه اتفاقی میفته؟ قطعا شما که در باب عنوان شنونده هستید، در اینجا هستید، اینو شنیدید و من در واقع تجربیات خودم رو که یک نوآوری اجتماعی بود با شما به اشتراک گذاشتم. این عمل رو حکمرانی دانش، این بستر رو فراهم میکنه که این اتفاقات به عبارت این شیر دانش ها اتفاق بیفته. دانش، حالا اگر در واقع هر تجربه موفق یا ناموفق در واقع خودش دانش هست یا دانش داره، بنابراین حکمرانی دانش کمک میکند که این تجربه من به گوش شما برسه، تجربه شما به گوش من یکی برسه، تجربه چهار نفر دیگه به گوش من برسه. خب این باعث میشود که من از اتفاقاتی که برای شما افتاده درس بگیرم و طبیعتاً در اون شرایط قرار گرفتم. خب در خصوص ساختارهایی که فرمودید، در بله ببینید، نوآوری اجتماعی اون چیزی که در تعاریفی که بنده اعتقاد دارم بهش، هر در واقع هر نوآوری که یک مسئله اجتماعی، ممکنه جنسش ساختار باشه، روش باشه، فرآیند باشه. ببینید یادتون باشه نوآوری اساسا به این معنا نیست که سالها نوآوری باشه. نه، ممکنه شما امروز کاری انجام بدید، عمرش در واقع بنزی چند دقیقه باشد، یک نوآوری است. نه پنجو نوآوری که ما بگیم بله نوآوری زمان، نوآوری است که حداقل مثلا برای 5 سال در واقع طرف عمرش باقی باشه و نشون بده که نوآوری، نه اینطوری نیست. نوآوری می تواند طول عمر چند ثانیه‌ای داشته باشه. بنابراین اگر شما یک عملی رو انجام بدید که مشکلتون رو بگونی که در واقع شما الان در یه جایی گیر کردید،
خودتون رو از این مخمصه نوآورانه نجات میدید. به محض اگه نجات دادید مثلا رفیقتون میرسه، بعد دوباره شما میگه آره من گیر کردم اینجوری خودم رو نجات بدم، شما یه کاری نداشت که شما میتونید این کارو بکنید. ببینید به همین راحتی شما برداشت شدن یه کار نوآورانه بود که بود، ولی بغل‌دستی شما با این حرفش خب شما رو کات کرد. بنابراین نوآوری میتواند برجام نوآوری اجتماعی، این که نوآوری اولویتش در فرایند در خیر، اولویت در نوآوری اجتماعی حل مسئله اجتماعی، حالا با اصلاح ساختار باشه، اصلاح فرایند باشه، اصلاح خدمت شما رو زن که چارچوبا باشه، هر کدوم از اینها میتواند انجام شود. در نوآوری اجتماعی اجالتا تمرکز رو فرا بله یه جه هست، شما در کجا این اولویت رو تشخیص میدید؟ وقتی در اون داخل فرایند قرار گرفت، یعنی چی؟ یعنی شما در نوآوری اجتماعی حکمران دانش به شما کمک میکنه که شما اتفاق نظر داشته باشید رو مسئلتون. یعنی شما مثلا امروز به این نتیجه میرسید که از جمله مسئله شما، از جمله مسئله شما مثلا کرونا است، از جمله مسئله شما مثلا هپیمیل شدن سیب خدمت شما رو زمین که ارومی هست، اینو در واقع اونها رو مسئله. خب حالا بگم ببین ایده هایی که میتوانن این رو حل کنه چی هستش؟ اولین ایده آقا اصلا ساختار، دومی فرایند، سومی فلان، چهارمی فلان، پنجمی فلان، 300 تا ایده، 3000 تا ایده رو شما میارید در اونجا قرار میدید. خب شاید شما بعد از اینکه این ایده ها رو در واقع قلبارگری کردید به این نتیجه برسید که بله بهترین ایده اصلاح ساختار هست. این انتخاب بر چه اساسی؟ بر اساس ظرفیت، زمان، شرایط، آیا میتوان، آیا نمیتوان، آیا خب اینها اولویت ها اونجا مشخص میشه. در خدمت شما هستم دوستان. یه سوالی دیگه
ممنونم آقای دکتر. با توجه به اینکه آقای دکتر دیگه وقت گذاشته، اگه اجازه بدید دوستان اگه سوالی دارن در کانال واتساپی که تشکیل شده از جناب عالی سوال کنن.
متشکرم. بنده مجدد از جناب عالی و از همه دوستان متشکرم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در خدمت جناب عالی هستم.
خدا نگهدار شما. دوستان توجه داشته باشن ساعت 4 یه نشستی در یک آدرس دیگری که اینجا من خدمتتون فرستادم در رابطه با اولویت‌های حکمرانی، اولویت‌های اجتماعی و فرهنگی دولت 13 هست. اگر علاقه من بودم میتونم در این نشست هم شرکت کنم. با صلوات بر محمد و آل محمد کلاس امروز به پایان میرسونیم.